أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين انه خير ناصر و معين خدا رو شکر و سپاسگزارم توفیق شد خدمت شما عزیزان شرف حضور داشته باشم و تبریک عرض میکنم میلاد مبارک و مسعود حضرت زینب کبرا پیام‌آور کربلا رو سلام الله علیها رو خدمت شما عزیزان و به مناسبت روز ولادت ایشون روز پرستار رو ما در جامعه‌مون گرامی می‌داریم و این توفیقی که نصیب جامعه پرستاری ما شده که خدمت بزرگی رو انجام میدن به جامعه و خدمتشون مزین به صفت زینبی بودن هست رو به جامعه بزرگ پرستاری کشور تبریک میگیم و همچنین فرارسیدن ایام الله دهه فجر و 38مین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی که 38 سال از عمر جمهوری اسلامی میگذره رو تبریک عرض میکنم با این تذکر به خودم و به ویژه به دوستان جوان حاضر در جلسه که 38 سال عمر بسیار طولانی است که چنین فرصتی برای در قالب حکومت دینی برای جامعه دینی سازی گیر هیچ پیامبر معصوم پیامبر عظیمی نیامد. هیچ پیامبر ما اینقدر فرصت برای اینکه حکومت در اختیار داشته باشه و جامعه باهاش همراهی کنه تا بتواند یک جامعه دینی شکل بدهد فراهم نشد. در مورد نوح نبی که قرآن عظیم فرموده که 950 سال دعوت کرد کسی بهش نگروید، بعد هم که خب مستحضرید عذاب نازل شد. در مورد بقیه انبیا هم همین بوده، حالا استثناءاتی مثل حضرت سلیمان نبی که اراده های عظیم الهی در اختیار ایشون بود، خب بر یک منطقه کوچکی مثل فلسطین، بخشی از لبنان، بخشی از اردن ایشون حکومت داشتن و دورشون هم انقدر نشد. یا حکومت وجود نازنین رسول جلیل القدر الله که در مکه و مدینه بود. در مورد ائمه اطهار ما علیهم السلام هم دوره حکومت فقط یک امام ما که امکان حکومت داشتن، یعنی علی علیه السلام، به 4 سال رسید با چند تا جنگی که به ایشون تحمیل شد، ضربه‌ای که ناکسین و قاسطین و مارقین به ایشون زدند و 3 جریان منحوسی که سعی کردن حکومت امام علی علیه السلام رو با مشکل مواجه کنن و بعد هم ایشون رو به شهادت رسوندن در محراب مسجد کوفه. این استثناء که نه در دوره انبیا نه در دوره ائمه تکرار نشده و برای اولین بار ما در زعامت دو عبد صالح خدا، حضرت امام راحل رضوان الله تعالی علیه و حضرت آقا، توفیق اینو داشتیم که جامعهمون تلاش کنه برای تحقق جامعه آرمانی دینی، این فرصت استثنایی در دوره انبیا نبوده، در دوره ائمه هم نبوده. از 12 امام ما 11 تاشون که شهید شدن، 2 تاشون با شمشیر، 9 تاشون با زهر. امام 12 ما هم که به غیبت کبرا رفتن چون اینقدر شرایط براشون بسته و محیط اصلا مناسب نبود. و آنچه به نام انقلاب اسلامی رخ داد در 57 کف خواسته های ما بوده، سقف خواسته های انقلاب اسلامی ظهوره. آنچه در کف خواسته ها رقم خورد اسمش شد جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی یه پله است، یه مرحله است، یه کفه. فرض امام راحل و فرض مقام معظم رهبر اینه که این انقلابی بودن تا ظهور انشالله ادامه داره تا مستمر به اون نتیجه برسه. این استمرار حاصل 3 تا استمراره: استمرار حرکت انبیا از آدم تا خاتم که این 124,000 نفر گام به گام تطور حرکت بشری رو رقم زدن تا ختم نبوت صورت گرفت، پس اونا کارشون سلسله بود. با قدیر نهضت ائمه شروع میشه بعد از ختم نبوت و دوره ائمه استمرار داره تا آخر الزمان، که این هم سلسله داره. 12 امام ما یک روز بین امام اول با دوم، امام دوم با سوم، امام سوم با چهارم، امام چهارم با پنجم، یک روز فاصله نبوده. پس نهضت ائمه ادامه نهضت انبیا بوده، منتهی یه تفاوت داره دیگه. انبیا مهندسین راهسازی بودن، بین دنیا به آخرت جاده‌ای زدند به نام دین که این جاده دو دسته گارد ریل داره در فضای وحشتناک و مناسبات عظیم دره‌هایی که در حیات اجتماعی انسان‌ها وجود داره، در مناسبات تمدنی جاده‌ای که انبیا زدن از دنیا به آخرت، پلی که زدن و مفهوم دین رو برای حیات اجتماعی به این گونه رقم زدن، دسته گارد ریل، این کارو نکن، این کارو نکن، این کارو نکن، این کارو نکن، لا تأکل الربا، لا تقرب الفواحش، لا تجسسو، این کارو نکنه، تا هر کدوم یه گارد ریل، این سوی این جاده و این سو هم این کارو بکن، این کارو بکن، این کارو بکن، اقم الصلات، آتو الزکات. بشر اگه توی این جاده حرکت زندگیش از یکی از این گارد ریلا بره بیرون، از یکیش افتاده توی دره، یعنی اگر فقط ربا بخوره رفته توی دره، اگر به فواحش نزدیک بشه، به زشتی ها، رفته توی دره، اگر اقم الصلات نکنه، اگر امر معروف و نهی از منکر نکنه، افتاده توی دره. حیات مناسب بشری رعایت این حدوده. توی جاده وقتی کسی جاده رو در می‌نورده، حدود رو در می‌نورده، پلیس یقش رو می‌گیره. پلیس برای خودش این کارو نمی‌کنه. پلیس برای امنیت خود اون فرد و امنیت مردم دیگه‌ای که دارن تو جاده تردد می‌کنن، یقه اون فرد رو می‌گیره، اعمال قانون می‌کنه. چون که کسی که تو جاده سبقت می‌گیره، سرعت غیر مجاز میره، شونه جاده رو میره، از دره میره، میفته پایین، برای همه دردسر درست می‌کنه. انسان‌ها هم اگر از این گارد ریل‌ها عبور کنند میشه فسق، اگر مجدد عبور کنن مستمر میشه فجور. این حد رو کی گذاشته که انبیا آمدن این گاردریلا رو باش تعریف کردند و سوی این اتوبان؟ این حد رو خدا گذاشته. لذا انتهای آیه 112 سوره توبه در نهمین ویژگی مؤمن فرموده که والحافظون لحدود الله، مؤمن حفظ حدود الهی میکنه، حد الهی، حد معین کرده، همین حدی که پلیس معین میکنه توی جاده. پلیس البته ضابطه، یعنی ضابط قانونگذاریه که تو مجلس نشسته گفته آقا سرعت انقدر بیشتر نباشه، مراعات جاده اینگونه باشه، سبقت اینگونه باشه. انبیا اون مقررات رو از سوی خدا آوردن، حدود رو مشخص کردن، ائمه اطهار علیهم السلام و سپس ولی فقیه و سلسله ولات شیعه کارشون مثل اون پلیس اعمال اون قوانین و مقررات در درون اون جاده است. دین از این منظر کل حیات اجتماعیه. یه کسی میگه آقا من نمیخوام تو این جاده برم، میخوام بزنم تو کوه و بیابون و دره و دشت و همینجوری برم، خیلی خوب، اون تکلیفش با خودشه دیگه. اما حیات اجتماعی به اینه که ما یک جاده داشته باشیم. زندگی سیرورت، زندگی شدنه. شما مگه میتونید جلو شدن درخت رو بگیرید وقتی شده بوته؟ میشود بوته، میشود درختچه، میشود یک درخت کامل. شما میتونید جلو شدن انسان رو بگیرید؟ میشود کودک، میشود نوجوان، میشود جوان، ما یک کارش کنیم نشه. این سیرورت نباتی انسان، سیرورت نباتی حیوان، سیرورت نباتی گیاه، انسان در شخصیتش هم نوعی سیرورت داره. حالا قرآن میفرماد یا بئس المصیر، یعنی جهنم، یا الی الله المصیر. سیرورت و شدن انسان خودرو نیست، یا انسان به سمت جهنم میره یا الی الله المصیر، یعنی میره به سمت خدا. این رفتن هجرته، هاجر بودن روح کلی 10 تا فرع دین ماست. نماز ما اگه توش هجرت نباشه، روزه ما اگه توش هجرت نباشه، حج ما اگر هاجری نباشه و توش هجرت نباشه، جهاد ما اگه توش هجرت نباشه، خمس و زکات ما اگه توش هجرت نباشه، امر به معروف و نهی از منکر ما، تولی و تبری ما اگر توش هجرت نباشه، که هیچ کدومش درست نیست. ما اینجا اقامه صلات میکنیم در نماز جماعت که هجرت کرده باشیم. فرمود مهاجرن الالله، هجرت میکنیم به خدا، هاجریم. تمدن غربی تمدن ساخته، اسمش با خودشه، تمدن. از واژه مدینا میاد، در زبان عبری شهری است، به فارسی میگیم شهر، به عبری میگیم مدینا، مدن، تمدن، مدینه. این واژه تو قرآن هم هست به زبان عبری. مثل چشمه است، آب یه جا بمونه میگنده دیگه، اما شهر مورد نظر نظام وحیانی اسمش هجره و آدم اون متمدن نیست، مهاجره. اول مهاجره بعد میشه هاجر. ما اول در زندگیمون مهاجریم، لذا از رسول جلیل القدر الله پرسیدن مهاجر کیست؟ فرمود کسیست که از حرام خدا عبور میکنه، ما حرم الله، میشه مهاجرن الالله. و وقتی رفت ساکن شد در جایی که دیگه از روی حرام خدا عبور کرده، اونجا میشه هاجر. نظام اجتماعی و شهری ما نظام هجریه. انسان مؤمن انسان مهاجره، انسان قرآنی انسان مهاجره. شهید در هجرت خودش به درجه سکون رسیده، رسید به جایی که مقصدش بود، نظر میکنه به وجه الله دیگه. فرمود شهید نظر میکند به وجه الله، رفت از پشت این موانع و کوها و همه جا رسید حالا وجه الله. انسان مهاجر و انسان هاجر باید یه جاده مناسبی برای شدن داشته باشه دیگه. این جاده میشه جاده‌ای که انبیا زدن. کی این جاده رو تمام کرد، قوانین نهاییش رو آورد، اون چیزی که بهش میگیم ختم نبوت، بهش میگیم نتیجه ختم نبوت، یعنی قرآن عظیم. پس از این منظر اصلا حیات بیرون دین نیست. دین یعنی سبک زندگی. 10 تا تعریف توی فلسفه دین برای دین وجود داره. کامل ترین تعریفی که تمام فیلسوفان عرصه دین در غرب و شرق کره زمین و در جهان اسلام بهش اعتقاد دارن اینه که مهمترین تعریف دین اینه که دین سبک زندگیه، دین راه و روش زندگیه. حالا یه راه و روش داریم برای رفتن به یه مقصدی. حالا میخوام از این ارتفاعات رد بشیم بریم توی مازندران، یا میتونیم از همین روی کوه بریم، یا جاده رو بگیریم بریم. خود جاده هم بهمن داره، بوران داره، کولاک داره. ما به قوانین راهنمای رانندگی، قوانین راه و ترابری باید احترام بگذاریم تا دچار مشکل نشیم. ظلمات هست، بترس از خطر گمراهی. امام باید باشه دست انسان رو بگیره. مردمی که تلقیشون این بود که دین همین جاده است از دنیا به آخرت، انبیا یکی پس از دیگری برای شهید شدن و ائمه آمدن به عنوان پلیس این جاده، ضوابطی که خدا مشخص کرده بود حدود رو برای این جاده معین کنن، و در زعامت فقها در غیبت ائمه ولی فقیه وظیفه داره که مقررات جاده رو، حدودش رو، چارچوبش رو از دل دین مشخص کنه و اعمال کنه و مردم حیاتشون از دنیا به سمت آخرت حیات مطلوبی باشه، این حیات دنیویشون ممزوج بشه با حیات اخرویشون، نه اینکه از لحظه تولد تا لحظه مرگ خوب زیست کنند و وقتی به آخرت رفتن به اصل مصیر باشه، یعنی به جهنم رفته باشن، بلکه حیات اخرویشون بر پایه حیات دنیوی باشه. با چنین پایه‌ای وقتی مردمی انقلاب کردن، دیگه اون مؤمن که باید حفظ حدود الهی کند در اون دو دست گارد ریل فردی نیست، اون مؤمن جامعه، جامعه ایمانیه، جامعه مؤمنان، حالا همه با هم حدود الهی رو حفظ میکنن. هیچگاه چنین فرصتی گیر هیچ پیامبری نیامد، هیچگاه چنین فرصتی گیر هیچ امام معصومی نیامد. اولین بار در تاریخ بشر فرصتی پیش آمد که ذیل زعامت دو عبد صالح خدا، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و حضرت آقا، مردم نگران دینشون نباشن که طاغوتی حاکمشون باشه بخواد دینشون رو بگیره، بلکه با اطمینان بدانند او بیشتر از خودشون دغدغه دینشون رو داره. چطور میفرماد که نبی حریص‌تر از مؤمنین به خودشونه؟ یک امام هم از مردم خودش حریص‌تر به دین مردمش و به سرنوشت مردمش. لذا یه روزی گفتن که ما هیچ وسیله وظیفه‌ای نداریم در مورد اینکه مردم رو به زور ببریم به بهشت. فرمود نه خیر، ما اتفاقا وظیفه داریم شرایط رو ایجاد کنیم که مردم عاقبتشون ختم به بهشت بشه. هنر حاکمان و مسئولان نیست که جوری زندگی مردم رو رقم بزنن که مردم جامعهشون وقتی زندگیشون تمام شد و دنیاشون تمام شد عاقبتشون ختم به شر بشه، عاقبت مجرمین باشه، که تو قرآن میفرماد قل سیروا فی الارض، بگو در زمین بگردید ببینید کیف کان عاقبت المجرمین. اهرام ثلاثه مصر رو ببینید، تخت جمشید رو در ایران ببینید، آکروپولیس رو در یونان ببینید، دیوار چین رو ببینید، سنگ ها مونده، اما عاقبت اون مردمی که اونجا بودن عاقبت مجرمینه. و فرمود والعاقبت للمتقین، تقوا میشه خیشتن پایی، دیدن خود از چشم خدا. ما در قبال دنیای مردم مسئولیم و در قبال آخرتشون. اگر حاکمانی بودند که دغدغه‌شون دنیا و آخرت مردم توأمان بود و مسئله‌شون این بود که زندگی دنیوی مردم تراز در تراز قرآنیش باشه و حیات اخرویشون در بهشت باشه، خیلی حرف زیبایی از نظر روشن فکری که ما چرا باید مردم رو به زور ببریم به بهشت؟ اما اگر رها کنی جامعه رو دست نفسانیات و سازوکارهایی که ابلیسیان رقم میزنن، بعضی ها مردم رو به زور میبرن به جهنم. ما مسئولیم در مقابل اینکه جلو این به زور به جهنم بردن رو بایستیم. رها کنی مردم سوریه رو، 310 هزار نفرشون شهید و کشته شدن، اونجا میرن اون ملت رو به بدبختی و بردگی و فلاکت میکشونن، سرزمینشون رو تجزیه میکنن، اغیار بر اونها حاکم میشن، نوامیسشون رو به سرقت میبرن. در عراق همینطور، در یمن همینطور، در بحرین همینطور، در لبنان همینطور، در فلسطین همینطور، افغانستان رو ببینید. همه اینا وقتی نخبگانشون همین روزها که به خاطر جشنای دهه فجر خیلی از بزرگان فکریشون اینجا هستن، به زبانهای مختلف یک نکته رو میگن. میگن یک امتیاز شما دارید که ما نداریم. شما امام دارید، پدر دارید، صاحب دارید. به قول یکی از بزرگان اهل سنت اینجا به ما میگفتش که این فقط در مورد نبی نیست که حریص به مردم و مؤمنین از خودشون بیشتر، بلکه شما در تشیع ولی فقی دارید که از خود شما حریص‌تر به خود شما و به دین شما. ملتی که قدر این سازوکار رو دونست و 38 سال همراهی کرد تا این حیات زندگیش تو کوره راه‌ها نباشه، تو جنگل‌ها، تو کوه‌ها، تو برف‌ها، تو کویرها، حیات زندگیش توی جاده‌ای باشه که انبیا برای آخرت ترسیم کردن، و ملاحظه اینو کنه که از این حدود تخطی صورت نگیرد. والحافظون لحدود الله. یه بار فردی ما حدود الهی رو حفظ میکنیم، یک بار گروهی حدود الهی رو حفظ میکنیم. این برای اولین بار در تاریخ رخ داده، اولین باره که یک ملتی اراده کرده که حدود الهی رو حفظ کنه و پای هزینه هاش وایستاده، پای جنگ وایستاده، پای کودتاها وایستاده، پای تحریم های عظیم اقتصادی وایستاده، پای تهاجم گسترده فرهنگی دشمن ایستاده و رکورد زده. 38 سال شیاطین جنی و انسی از هیچ فشاری بر این ملت کوتاهی نکردن. ببینید 10 روز ترامپ اومده سر کار، تو 10 روز 10 بار علیه ایران حرف زده. هیچگاه امروز جامعه رو که نگاه میکنیم، هیچگاه در طول 38 سال گذشته ایران از اینی که هست قوی تر نبوده، هیچگاه آمریکا از اینی که هست ضعیف تر نبوده. در 20 سال اول عمر جمهوری اسلامی انقلاب در داخل مرزها بود، مواجهه با صدامیان و سپس مسائل ساخت و ساز و اما اینا رو غلطک افتاد. در 20 سال دوم عمر جمهوری اسلامی که 18 سالش گذشته، انقلاب اسلامی در بیرون مرزها خودش رو نشون داد. امروز در عراق عالم دینی مثل آیت الله سیستانی فتوا میده رو بروی داعش، یه جمعیت میلیونی میریزن تو خیابون و میان ثبت نام میکنن، سپاه از اینجا میره درصدی از اون جوونا رو ساماندهی میکنه، آموزش میده، میشه بسیجی به نام هشت شعبی و از پشت بغداد داعش رو تو 2 سال میبره تا وسط موصل. اگر اینا با داعش حمله نمی کردن چنین اتفاقی می افتاد؟ این بست الگوی انقلاب اسلامی، یه عالم دین، جریانی مثل بسیج، هشت شعبی. در سوریه 75 ماه 310 هزار نفر اونجا کشته و شهید شدن از اونها. تا 2 ماه پیش از ما 1000 نفر جوان به شهادت رسیده، 1000 جوان از ایرانی ها رفتن اونجا جنگیدن و به شهادت رسیده. آمار بنیاد شهید 2 ماه پیش. 75 ماه در مقابل فرماندهان ناتو، یعنی فرماندهان آمریکایی، فرانسوی، انگلیسی، دانمارکی، آلمانی، ایتالیایی، این 25 6 کشوری که داخل اتحادیه اروپا هستن و این 10 20 کشوری که پیمان ناتو رو رقم میزنن. فقط ترکیه عضو ناتو نیست، بیش از حدود 700 کیلومتر 1000 کیلومتر مرز داره ترکیه با کشور سوریه. مرزش اونجا بوده، امکاناتش هم اونجا بوده، ارتشش هم جزء ارتش ناتوه. یه چیزی شبیه ارتش ایران قبل از انقلابه. همه وابستگی ها رو به آمریکا و اروپا داره. کشورش 80 میلیون جمعیت داره اندازه ما. ارتشش خیلی مثلا مقتدره. تمام توانش رو ارتش اردوغان گذاشت. 50 میلیارد دلار فقط عربستان اونجا هزینه کرده. حالا پولی که قطر و امارات دادن بماند. 75 ماه زیر ساختای این کشور رو نابود کردن. این کشور رو 70 سال به عقب برگردوندن. 310 هزار نفر از مردم اونجا کشته شده. میلیون ها نفر آواره شدن. اما الگوی مقاومت جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی به داد اونا رسید و امروز مقتدرانه مردم و دولت سوریه در مقابل خیلی از زیاد خواهی ها میستن. تمام این مدت آمریکا تو صحنه بوده، رژیم صهیونیست تو صحنه بوده، انگلیس بوده، فرانسه بوده، الان همشون اونجا نیرو دارن، همشون نیرو دارن، ولی انقلابیون حزب الله لبنان، انقلابیون زینبیون افغانستان، پاکستان، فاطمیون افغانستان، حیدریون عراق و رزمندگان ایرانی محوری بین المللی از جریان شیعی ایجاد کردن و دشمن رو دفع کردن. بزرگان اهل سنت هم اومدن گفتن آقا ما میخوایم کمک کنیم، دفاع کنیم. اونا هم اومدن کمک شد. این لبنان و چهره نورانی مثل سید حسن نصرالله که معرف حضور شما هست. پس تکثیر انقلاب اسلامی در عراق، در سوریه، در لبنان، در فلسطین با جهاد اسلامی و حماس، سه باری که اسرائیل شکست دادن در نبرد 22 روزه، 8 روزه و اخیراً 51 روزه. در یمن عبدالملک الحوثی جریان انصار الله یمن رو با الگوی ایران شروع کرد. 22 ماه که کشورشون از عید 1193-94 که جنگ رو شروع کرد عربستان ایستادن بدون حکومت، یکی دو ماه پیش حکومت تشکیل دادن. عربستان و 15 کشور دارن اونجا رو بمبارون میکنن. اردن، بحرین، کویت، امارات، سودان، مغرب، پول داده همه رو آورده اونجا، ریخته به جون یه ملت گرسنه و پابرهنه و فقیری مثل مردم یمن. پیچیده ترین تکنولوژی رو آمریکایی‌ها در اختیارشون گذاشتن. همینایی که دیروز بلند شدن رفتن تو سازمان ملل پریروز 3 ساعت جلسه گرفتن چرا ایران یه دونه موشک شلیک کرده. امنیت نظام بین الملل و ایالات متحده و اروپا یک امنیت شیشه‌ایه. از اینکه یه ساختمان شیشه‌ای باشه یه ریگ پرت کنی بترسه که این همش بشکنه بریزه، از یک آزمایش موشکی ما میترسه. ما همون مردمی که قطعات یدکی پژو و پراید رو نمیتونیم تولید کنیم، باید بریم هستونیست هسته‌ای رو بدیم به دشمن تا از اون سوی مرزها قطعات یدکی به ما بدن. عجب، ما یک توان دفاعی و موشکی داریم که یه موشکشو شلیک میکنیم آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، انگلیس، این 5 نفر عضو دائم و 10 تا عضو غیر دائم جمع میشن. ویژه نتانیاهو تماس میگیره با ترامپ، ملک سلمان شاه عربستان تماس میگیره، آقا یه موشک شلیک کردن. چرا؟ چون افغانی کلاشنیکوف و تیربار و RPG و تانک و توپ داره، دیگه موشک نداره. عراقیه رو که گرفتن همه چیز بهش میدن، موشک بهش نمیدن. پاکستانیه موشک اتمی هم دارد، اما هر روز پهپادها میرن شخمش میزنن اونجا رو. کدوم استقلال؟ اونجایی که امام مسلمین میاد توی نماز جمعه میگه اگر اسرائیل دست از پا خطا کنه ما تلاویو و حیفا رو با خاک یکسان میکنیم، تعارف که نمیکنه. ما 10,000 تا راکت فجر 333 میلیمتری دادیم به لبنان و فلسطین تو 10 سال گذشته، از 85 تا الان که 95، تو نبرد 33 روزه 85، تو نبرد 22 روزه 87، تو نبرد 8 روزه 90 و 2 سال پیش تو نبرد 51 روزه سال 1193 10,000 راکت فجر 333 میلیمتری شلیک شده توی تل‌آویو و حیفا. اینا 70 کیلومتر برد داره، 5 به طولشه، 333 میلیمتر قطرشه، 150 کیلو سر جنگی داره مهمات. این تازه خورده ریزای چیزیه که حسن تهرانی مقدم و یارانش تولید کرده بودن. مونده که ضرب 63 جیل و عماد و شهاب و اونا رو ببینه. خب معلومه که تمام قدرت‌های استکباری جمع میشن، جلسه تشکیل میدن، وای ایران موشک شلیک کرد. تکنولوژی ها اما حاصل کار اسلامه. اسلام نوری در درون وجود حسن تهرانی مقدم دمید که تونست از صفر موشک بسازه با یارانش. ولی ما قبل از انقلاب کارخونه اتومبیل سازی داشتیم، آینه بغلش هم نمیتونیم اصلاح کنیم. این پیکانو آینه بغلش رو یه جوری میکردیم، چراغش رو یه جوری میکردیم، آخرش هم بردیم گذاشتمش تو موزه، چون یه دونه حسن تهرانی مقدم توشون نبود. یه آدمی که قلبش چنان به اسلام باورمند باشه که خدا سرچشمه حکمت رو از قلبش به زبانش جاری کنه. اگر ما هواپیما نداریم در 38مین سالگرد، دستمون رو دراز میکنیم، یه کسی یه هواپیما بهمون میده، میبریم بالای مشهد طوافش میدیم، زوغ زده میشیم. دوبار ما زوغ زده شدیم، یک بار در دوره مظفرالدین شاه و ناصرالدین شاه که سینماتوگراف اومد به قول اونا، یک بارم در دوره اخیر که بهمون هواپیمای ایرباس دادن. ما که قبل هواپیمای بوئینگ دادن، ما که قبل از انقلاب بهترین مدل هواپیمای بوئینگ رو بهمون داده بودن و میدادن. هواپیمای نظامی که به ما میدادن به خود ارتش خودشون هم به همون اول نمیدادن. میدونید که هواپیمای F-14 فقط دوتا کشور داره، ایران و آمریکا. در ایران اول اون موقع هواپیمای F-14 رو به ما دادن، بعد به نیروی دریایی آمریکا، به هیچ کشور دیگه هم بعدن نداد آمریکا. افتخاره، ولی به قول رهبری چگونه است که مغز جوان ایرانی که میتواند فکر کند موشک بالستیک و کروز بسازد نمیتواند اتومبیل بسازد، هواپیما بسازد؟ میتواند، اما اون مغزایی که اونجا هستن ذهنشون اونور مرزاست. به قول فرمانده هوافضا که توی تلویزیون گفت آقا اینا دارن موشکا رو تهدید میکنن، میگن جمع کنید بساط موشکیتون رو، تحریم میکنیم و فلان، این موشکا رو تحریم کنن، یه پیچ این موشکا از بیرون مرزا نمیاد. و اگر مردم میخوان مشکل خودروشون حل بشه، پاسپورت مسئولین کارخونه های اتومبیل سازی رو ازشون بگیرید. پاسپورت دیگه در جیبش، سفر خارجی و یورو و دلار و تجارت رو بریم قطع دیدن که اونو بیاریم و کسی دلش نسوخته که تولید کنه. انقلابی بودن به زایشه، به رویشه. لذا این سازوکاری که میبینید یک سازوکاریه که امروز در 20مین سال، به اصطلاح 20مین سال دوم انقلاب اسلامی، ما دیگه در لبنان، فلسطین، عراق، یمن، عربستانی که شیخ نمر رو مثل امام حسین گردن زدن، بحرینی که شیخ سلمان و شیخ عیسی قاسم تحت الحفظن، سوریه، در قلب آفریقا در نیجریه، جایی که شیخ ابراهیم زکزاکی نفس امام راحل بهش میخوره و شیعه میشه، 36-7 سال پیش را میفته 10-15 میلیون نفر رو شیعه میکنه. یا حسین، ما پسر همسایه‌مون هم نمیتونیم یه ذره رفتارش رو عوض کنیم، یه جمعیت 15-16 میلیون نفری رو شیعه میکنه. اون کار خود حضرته. بعد دشمن احساس خطر میکنه، خبر داریم که پولش رو عربستان داد، طراحیش رو اسرائیلیا کردن، آمریکایی‌ها نظارت کردن، دولت نیجریه اومد حسینیه رو اونجا زد به هم دیگه، 6 تا پسر اینو جلوی چشم شهید کرد، خودش و خانومش رو مجروح کردن، بردن انداختن تو زندان. این انقلاب اسلامی است که امروز در جاهای دیگه در حال زایشه. انقلاب اسلامی نیجریه، انقلاب اسلامی لبنان، انقلاب اسلامی عراق، انقلاب اسلامی عربستان، انقلاب اسلامی یمن، انقلاب اسلامی هر کشور دیگه‌ای. مستشاران انقلابی دوره قبل ما امروز تو اون کشورها حضور و بروز دارن. یک اسمش رو شما فقط میشناسید، قاسم سلیمانی. چی میشه؟ ما در علم انقلاب انسانهای بزرگی میتونیم صادر کنیم که میتوانن در اقصا نقاط جهان اینگونه حرکت ایجاد کنن. اون موقع برای فوتبال باید بریم کسی رو از خارج وارد کنیم، 1 میلیارد تومان هم ماهی بهش حقوق بدیم پیش نجومی. از همه هم بیشتر وقت جامعه فوتبال ما سر صدا میکنه و داد میزنه و اعتراض داره و قهر میکنه. در خودرو باید بریم التماس بیگانگان کنیم. شما برای آزمایش هم که شده یه نصف شب توی خیابونا و اتوبانای تهران رانندگی کنید، ببینید چند تا بیلبورد تصویر چند نوع ماشین چینی و ژاپنی و کره‌ای و فرانسوی و ایتالیایی و سوئدی و، یعنی بگردید 50-60 مدل ماشین الان توی بیلبوردهای تهران تبلیغ میشه. هر کی بلند شده اومده داره ماشینشو میندازه به مردم ایرانو میره. وقتی شما ماشین خارجی اومد و قیمتش هم مناسب بود، کیفیتش هم مناسب بود، دیگه به فکر تولید و بازسازی ماشین نمیرسی و اصلاحش کنی. این که از 40-50 سال قبل از انقلاب ماشین میساختیم، خودرو میساختیم، 37 8 سالم هست بعد از انقلاب داریم این بازی رو در میاریم. چرا نتونستیم خودرو ملی داشته باشیم؟ چون فکر انقلابی نبود. چرا هست و نیست هسته ای رو گذاشتیم رو طبق اخلاص، دادیم به دشمن که به ما یک هواپیما بدن؟ چون اونجا فکر انقلابی نبود. از این موضوع میخوام استفاده کنم بگم که دوستان عزیز، به خصوص جوانان گرامی، هر کجا موفقیت در 38 سال گذشته بوده مال روحیه انقلابی و تعصیب انبیا و ائمه و سلسله ولات شیعه بوده. هر کجا ناکارآمدی، فسق و فجور، کمبود، کاستی و غیر رو دیدید، حاصل پیاده کردن الگوهای غیر دینی در جامعه بوده. مطلق ادعا میکنیم پاشم وایسادیم عقب تئوری کم دارین حرفی که میزنیم. در قرآن عظیم فرمود به پیامبر ما، خدا فرمود که اطاعت از کفار نکنید، که اگر به مر قرآن این گونه عمل کنید میشه جهاد کبیر. این چیزی که تو سوریه رخ میده میجنگیم، یا اون چیزی که تو دفاع مقدس انجام شد، اون جهاد صغیره. جهاد کبیر یعنی اطاعت از کفار نکنیم. کافر اومده یه مدلی در علوم انسانی ارائه کرده، مدل تسلیسی. امام مسلمین 2 سال پیش در دیدار استادان دانشگاه ها فرمود آقا مبنای علوم انسانی غرب غیر توحیدیه. توحید اصل اول ماست، اصلیست که انبیا برای شهید شدن، اصلیست که ائمه برای شهید شدن، اصلیست که وقتی نباشد همه چیز آلوده به شرک و کفر میشه. بنیان نظری در جامعه شناسی، در روانشناسی، در فلسفه، در علوم سیاسی، در مدیریت، در علم اقتصاد، همش تسلیسه. تمام مکاتبشون، تمام نظریه هاشون و بنیانهای اصلی این رشته های علمیشون تسلیسه. از 4000 تا رشته علمی 2000 تاش علوم انسانیه، 4,600,000 دانشجو داریم. با پول بیت المال مسلمین بچه مردم رو میبریم مسیحی میکنیم، تسلیسی میکنیم، ضد توحید میکنیم. اونی که حریص‌تر از خود مردم به دینشون و به اعتقاداتشون هست نبیست، امام معصومه، ولی فقیه، و او هشدار میده. و اونی که خودش استاد علوم انسانیه صداشو در نمیاره. چی بگه؟ بگه هگل گفته تز آنتی تز سنتز رو از پدر پسر روح القدس گرفتم. بگه مونتسکیو گفته مقننه مجری قضاییه رو از پدر پسر روح القدس گرفتم. بگه فروید اید ایگو سوپر ایگو رو تو روانشناسی از پدر پسر روح القدس گرفته. خب بعد پاره کنه مدرک دکتراشو بریزه دور، به جوان مردم هم بگه من این مزخرفات که درس میدم اینا خود اونا رو اونور دنیا نجات نداده. اطاعت از کفار نکنید که میشه جهاد کبیر. انقلابی که روی پا مونده چون امامش، بنیانگذارش مجاهد کبیر بود و امام بعدیش هم مجاهد کبیر بوده و هست. و مسئله و دغدغش اینه که از دل اسلام و قرآن مبتنی بر فقه استدلالی. لذا جوان عزیز، اگر اختلاس دیدی، ارتشا دیدی، حرام و حلال نظام مالی و بانکی رو دیدی، اینگونه نیست که تو ایران اینجوریه. تو خود آمریکا پدر اقتصاد آمریکا رو بانک و بورس درآورده، بیچاره کرده تمدن آمریکایی رو همین سیستم وال استریت، یعنی مرکز بورس. هفته گذشته شنیدید که بانک ملت گشایش سازوکار بورسش که صورت گرفت، 20,000 نفر سهام خریده بودن، 3600 میلیارد تومان پرید از وضعیت بورس بانک ملت. این یه دونشه، بقیه‌اش هم گشایش بشه همین افتضاح توش رقم خورده. 20 ماه از دی 1392 تا مرداد 1394 پارسال، تو 20 ماه از بورس تهران 180 هزار میلیارد تومان پرید، 60 برابر اون اختلاس 3000 میلیاردی. 4 تا وزیر سراسیمه نامه زدن به رئیس جمهور، زدن تو سرشون، بیچاره شدیم، هست و نیست وزارتخونه ها رو بردیم گذاشتیم اونجا، پرید. نامه درس کرد توی شهریور ما، توی رسانه ها. 4 تا وزیر گفتن آقا وضع بورس 180 هزار میلیارد تومان چی شده؟ این آب اگه الان حرارت داده بشه تبخیر میشه دیگه، از بین که نمیره در طبیعت، شده بخار. اگه دوباره هوا سرد بشه این تو قالب باران ریزش میکنه. در نظام مالی 180 هزار میلیارد تومان یعنی 60 برابر اختلاس 3000 میلیارد وقتی بخار شد تو هوا میره تو جیب کیا؟ اینایی که تو شمال تهران کاخ دارن، پرشه سوار میشن، دوست دخترشون کنار دستشونه، سگ تو بغلشونه، و بعد میان راسته دماوند و فیروزکوه و آبلی همه باغا رو تغییر کاربری میدن، تبدیل میکنن به ویلا. وقتی از اون پول حرام، از راه حرام در نظام مالی مبتنی بر ضد شریعت جیبها پر شد، کربلا به وجود میاد و بعد امام حسین بهشون میگه که میدونید شمشیری که جدم دست شما داد که از اسلام دفاع کنید چرا روبروی من گرفتید؟ چون مال حرام بیت المال زیر پوست شماست. 180,000 میلیارد کسی صداش رو در نیاورد. بعد از اینکه 4 تا وزیر اعتراض کردن، یکی از مشاورین دولت گفت اینا مفخوری میکنن. این 3,600 میلیارد هفته گذشته رو که گفتگو ویژه خبری شبکه 2 تلویزیون دو تا کارشناس بورس و اقتصادی آورد و که چی؟ آقا که چی؟ مشکل این مدیر یا اون مدیره؟ نه خیر، مشکل اینه که اساساً مفهومی به نام بورس ذاتش قماره. از ذهن کسانی تراوش کرد برای اولین بار بورس که اینها قمارباز بودن. نوعی مناسبات قماره. اسم بازار سرمایه روش نذارید. پولهای خرد شما رو جمع میکنیم در یک سازوکاری. ما میایم سهام این شرکت، این کارخونه اونجا رو میخریم، سهام شما در سازوکار کارگزاری بالا پایین میره. خودت درازگوش چهار دست و پایی. این اسمش قماره. با هیچ سازوکار فقهی در شورای فقهی بورس قمار دینی نمیشود. بانک اسم کلمش رباست. با هیچ سازوکار فقهی در شورای فقهی بانک و بورس بانک ربا ازش زدوده نمی شود. ذات بانک رباست. ولذا نظام جمهوری اسلامی از کجا ضربه می خوره؟ از جایی که تبعیت از قواعد کفار صورت بگیره. قاعده کفار در نظام مالی و بانکیست. قاعده کفار در نظام بازار سرمایه و بورسه. قاعده کفار در نظام علوم انسانی تسلیسیست. بسم ای تعالی نسل اول انقلاب ساده انگار بودند که تصور میکردند میشود بانک رو اسلامی کرد. نسل اولی که نشستن تو مجلس قانون بانکداری رو اصلاح کردند یک بار هم پیاده نشده. امروز نسل جدیدی از انقلابیون رویش کردند که میدانند بانک اصلاح پذیر نیست. فقط جامعه نگاه میکنه میگه اینم اسلام. هر روز این ور میخورن، اون ور میخورن، این ور میدزدن. آقا این بخور بخورها هیچ کجای احادیث ائمه و آیات درون قرآن چنین چیزی رو تایید نمیکنه، اتفاقا ضدشه. امروز هیچ مرجع تقلیدی نیست که بر ربوی بودن سازوکار نظام بانکی صحه نذاشته باشه. اونی که میگه بانکداری اسلامی نه اسلام رو شناخته نه بانک رو. اگر قرار باشه در جامعه اسلامی در درون 80 میلیون ایرانی ناکارآمدی نظریه های غربی در علوم انسانی غربی به اسم اسلام ثبت بشه و بگن اسلام بود نتونست، اسلام بود نتوانست، ما ایم و افشای مطلق اون مبانی نظری منحوس و منحط، و بعد هم بحث جایگزینیش مبتنی بر اسلام. از اینجا یک مسئله رخ میده، اونم اینه که دوستان جوان سر رویش در انقلاب اسلامی شکل گرفته. در این 14 دهه اولا این مبانی نظری رو روشن کنم که انقلاب ها اگر با همون نسلی که انقلاب کردند، مثل انقلاب چین، انقلاب شوروی، انقلاب کوبا، انقلاب کره، همون نسلی که انقلاب کردند، همون نسل زایش دیگه نداشته باشن، انقلاب تا موقعی که اون نسل هستن میره جلو، بعد پژمرده میشه، پیر میشه، فرسوده میشه، ناکارآمد میشه، تمام میشه. بلایی که سر انقلاب شوروی آمد این بود، بلایی که سر انقلاب چین آمد این بود، بلایی که سر انقلاب کوبا آمد این بود. انقلاب اسلامی ایران از این خطر مصونه. پس انقلاب ها دو تا آفت دارن. نسل اول انقلابی میان یه ذهنیتی داشتن، انقلاب میکنن، نمیتونن سوال های بعد از انقلاب رو پاسخ بدن، نمیتونن مشکلات حادث شده بعد از انقلاب رو پاسخ بدن. میدونستن چی نمیخوان، مثلا ما شاه رو نمیخواستیم، آمریکا رو نمیخواستیم، اما اینکه چه چیزی به جاش، این سوال مهمتریه. خب این خاطره رو بگم همین بیداری اسلامی شروع شده بود، می اومدن این علما و رهبران انقلابی این کشورهای بیداری اسلامی. تونسی اومده بودن اینجا، یک گروهشون اینور نشسته بودن، یک گروهشون هم اینور. بعد من بهشون گفتم شما از نظر مبانی نظری دچار مشکل میشید، حواستون باشه. توضیح دادم که مقام معظم رهبری نظرش چی بود که ایشون فرمود آقا دنبال مارکسیسم نرید، دنبال لیبرالیسم نرید، دنبال ناسیونالیسم هم نرید، بشینید باز تعریف کنید چجوری میخواد دل اسلام جامعتون رو تکون بدید. گفتن یعنی چی که ایشون امروز تو جلسه اینو گفت، اون سخنرانی عمومی. گفتم شما جنگیدید تا کشور تونس رو از دست دیکتاتوری نجات بدید، اما الان بعد بگید میخواد چه کار کنید توی الگو جایگزینتون. گفتن شما چه کار کردید؟ گفتم ما یه قلم یه چیزی داریم به نام بسیج، هر کجا کم بیاریم اونو هزینه میکنیم. حکومت که بهش میگیم نظام 140 تا زیر نظام داره، آموزش پرورش، آموزش عالی، دادگاه، دستگاه قضایی، پلیس، رسانه، آب و فاضلاب، دستگاه سیاست خارجی، سیاست داخلی، سیستم اطلاعاتی، صنعت معدن، تجارت، کشاورزی، این 140 تا زیر نظام. ما یه زیر سیستم داریم فعلا. این زیر سیستم قابل اقتباسه. رفته تو لبنان شده حزب الله، رفته توی فلسطین شده جهاد اسلامی، رفته توی اینجا اونجا منشأ نجاته. گفتن آها اینجوری. گفتم از خودتون یه چیزی باید داشته باشید، مبتنی بر اسلامتون یه چیزی باید داشته باشید. شما نمیخواد شیعه بشید از ما تقلید کنید، خودتون چی دارید؟ یکیشون خندید، با عربی با هم صحبت کردن و بعد به اون ترجمه گفتش که بگو. گفت نماینده رئیس دفتر سازمان ملل متحد توی تونس یه روزی ما رو مسخره کرد، به ما گفتش که این نیروهای به اصطلاح حزب النهضه هستن. حزب النهضه 30-40 سال می جنگید، از زمان حبیب بورقیبه می جنگید تا همین زین العابدین بن علی. خب بالاخره سیستم رو واژگون کردن. می گفت اینا یک هفته بود که قدرت افتاده بود دستشون، آمدن دفتر سازمان ملل توی تونس گفتن به ما بگید چجوری کشور رو اداره کنیم. 40 سال داشتن می جنگیدن و رهبرشون راشد القنوشی وقتی کشور افتاد دستش، آدماشو فرستاد دفتر سازمان ملل، گفت سازمان ملل بگید ما چیکار کنیم، آموزش پرورش رو چیکار کنیم، آب و فاضلاب رو چیکار کنیم، کشاورزی رو چیکار کنیم، راه و ترابری رو چیکار کنیم. 40 سال مبارزه، یک هفته نمیتونستن کشور رو اداره کنن. اینجا تو این برنامه که تلویزیونی میدیدید میومدن جلو دوربیناش، ایناش هیچی، مصریاشون، تونسیاشون، لیبیاییاشون، یمنیاشون، ایناش که اون نشسته که تو هتل‌ها برگزار می‌شد و تو دانشگاه‌ها و اینا، حرفشون این بود شما چجوری 35 سال 30 سال 32 سال دوام آوردید، بگید چه کار می‌کنید. حالا وهابیت راه افتاده یه جور اسلام انحرافی رو بگیره، می‌خوای چه کار کنی بعدش؟ بعدش می‌تونی اداره کنی کشور رو؟ انقلاب‌ها چرا منحرف میشن و چرا نابود میشن؟ دو تا دلیل داره. یا نسل اولی که قبل از انقلاب بوده یه فکری داشته، یه سوختی داشته، مثل مقدار ظرفیت بنزینی که تو باک ماشین هست، تا حدی کشش داره که اون باک ماشین تموم بشه همونجا دیگه اتومبیل انقلاب وای میسه. انقلابی قبل از هر انقلابی یه ذهنیتایی دارن، یه سریشون درست فکر میکنن، یه سریشون غلط. وقتی که انقلاب انجام شد میگن انقلاب ها فرزندان خودشونو میخورن، حالا همون نسل انقلابی رو میخوره، میره جلو. این مصیبته که وقتی آقای کاسترو تمام شد و مرد، انقلاب کوبا هم تمام شد و مرد. انقلاب چین چطور منحرف شد؟ تمام نشد. نسل انقلابیون اومدن گفتن آقا بس، ما سیاست درهای باز رو شروع میکنیم، ایدئولوژی ماوئیسم رو میذاریم کنار، ایدئولوژی ماو رهبر چین رو، انقلاب چین میریم میگیم آمریکا هر چی گفت، آمریکا سرمایه خارجی به ما بده، تکنولوژی هم اجازه بده بیا تو کشور ما، ما با نیروی ارزان کار اون تکنولوژی رو تولید کنیم، به صورت انبوه به جهان صادر کنیم. سیاست درهای باز، جذب سرمایه خارجی، جذب تکنولوژی خارجی، تولید اون تکنولوژی به شکل انبوه با کارگر ارزان، صادرات انبوه به جهان. ما کاری با ایدئولوژی نداریم، دنیا فقط کالای ما رو استفاده کنه، ما فکری نداریم. اومد پارسال تابستون سال 94 یه ذره یوان مسئله شده بود برای دلار، آمریکا گوشش رو پیچون، 45 روز جنگ ارزی، تابستونی که ما درگیر اون آفتاب تابانه بودیم و جشن می‌گرفتیم. مردم تو ایران خیلی متوجه نشدن که تو چین و بین چین و آمریکا جنگی بین دلار با یوان صورت گرفت که به این جنگ ها میگن جنگ ارزی. 40% اقتصاد چین نابود شد، مصیبتی برای چین درست شد. سیاست درهای باز. اینجا بهش میگن تجدید نظر طلبی، یعنی تا دیروز اینجوری انقلابیونشون فکر میکردن، تجدید نظر کردن، نظرشون شد این طرفی. ریویزیونیزم یعنی تجدید نظر طلبی. آقا اشتباه کردیم انقلاب کردیم. یا رهبران انقلاب و فکری که داشتن میمونن تا تموم بشن، انقلاب تموم میشه، فرسوده و پژمرده میشه، پیر میشه، یا تجدید نظر میکنن در اون چیزایی که بهش فکر کرده بودن. این بلا سر انقلاب اسلامی نمیاد. توی 38 سال گذشته میدونید چه اتفاق افتاده؟ نسل اول یه ذهنیتی داشتن، آمدن یه سری که چریک فدایی بودن، یه سری که منافق بودن، شروع کردن بمبگذاری و ترور، یه سری که حزب توده بودن، یه سری که نهضت آزادی بود. همون 7 8 ماه اول که دولت تشکیل داد وایساد روبروی امام، بلند شد بازرگان گفت ما اسلام رو برای ایران میخوایم، امام ایران رو برای اسلام میخواد. خب این مغالطه است آقای بازرگان، این چه حرفیه؟ کی امام ایران رو برای اسلام میخواد؟ نگاهش به ایران ابزاریه. امام مسئلهش این بود که مردم ایران میخواید به سروری و آقایی برسید، از راه اسلام میتونید برسید. البته امام کتمان نمی کرد که دنبال تمدن نوین اسلامی بود، دنبال جامعه جهانی اسلامی بود. کتمان نمی شود که امام راحل دنبال زمین سازی برای ظهور حضرت بود. امروز هم حضرت آقا کتمان نمی کند که مسئله ایشون تمدن نوین اسلامی است. شوخی که نمی کنیم، ما میگیم که آقا ما تا آمریکا نشه جمهوری اسلامی ماموریتمون تمام نشده. ولی آقای بازرگان اشتباه جناب عالی این بود که فکر میکردی امام نگاهش به ایران ابزاریه. امام با جوهر اسلام معتقد بود میشه انسان ایرانی و جامعه ایرانی متعالی بشه. در اونجایش که اصلا اسلام تئوری براش نداره ظاهرن، در موشک که اسلام روایت و آیه نداره. ولی اگر قلب مؤمنی مثل حسن تهرانی مقدم پشت پروژه موشک بود، شما تو موشکی میشید کشور چهارم پنجم دنیا. گزارش میدل ایست آی 2 هفته پیش که تلویزیون هم خیلی روش مانوف کرد این بود: 8 کشور پرقدرت جهان در اول سال 2017 میلادی. این 8 کشور، کشور هفتمش ایران. اون عناصر قدرتی که اینا آیتم هاشو برشمردن، اون عناصر قدرت مطلقاً دست نیروهای انقلابه، نه دست جریانات لیبرال. پس 3 مرحله ما خیزش داشتیم. مرحله اول دهه اول انقلاب بود. انقلاب اسلامی رو یه گروهی زحمت کشیدن در مبارزه با شاه انجام دادن. گروهای ملیگرا بودن، غیر ملیگرا بودن و عمدتاً گروهای مذهبی. خود گروهای مذهبی رو امروز وقتی برمیگردیم تعداد زیادشون منحرف شدن، تعداد زیادشون خسته شدن. به تعبیر حضرت آقا انقلابیون خسته، انقلابیون فرسوده. تجدید نظر طلب، آقا نمیتونیم با آمریکا بجنگیم، آقا اسلام رو دیگه نمیشه پیاده، آقا بذاریم خود حضرت بیاد. خسته شدن، اومدن گفتن که انقلاب اسلامی تمام شد، شد جمهوری اسلامی. ثروت ملی یا قدرت ملی. 10 سال پیش سال 85 تو مجمع تشخیص مصلحت نشستن نوشتن میخواهیم ثروت ملی تولید کنیم یا قدرت ملی. من نمیفهمم چجوری ثروت ملی و قدرت ملی ضد همن، دوتا هن. اگر میخواهیم ثروت ملی تولید کنیم یا قدرت ملی، باید تفکیک کنیم که میخواهیم انقلاب اسلامی باشیم یا جمهوری اسلامی. اگر انقلاب اسلامی هستیم میخواهیم انقلابمان را به جهان صادر کنیم، این کار هزینه دارد. باید انقلاب اسلامی که باشیم باید قدرت ملی باشیم. اما اگر بخواهیم ثروت ملی تولید کنیم دیگر جمهوری اسلامی هستیم. سادهش یعنی که دست پامون جمع میکنیم داخل، بی خیال مناسبات بین الملل. چه کار لبنان و فلسطین و جای دیگه داریم؟ ایران برای ایرانیان. موقعی که این شعار داده میشد ایران برای ایرانیان، همین حرف بازرگان که امام ایران رو برای اسلام میخواد، ما اسلام رو برای ایران میخوایم. فرمود اینجوری نیست. فرمود من انقلابیم. فرمود حوزه علمی انقلابی باش، نیروهای مسلح انقلابی باشید، دستگاه قضایی انقلابی باش، جوان مؤمن انقلابی. جملش این که نوشتن این بود، گفتن انقلابی بودن هزینه داره، ولی اگر جمهوری اسلامی باشیم، انقلاب اسلامی نباشیم، هزینه ای نداره. جمله آخرشون این بود: انقلاب کردیم که به جمهوری اسلامی برسیم، دیگر به عقب نباید برگردیم. یعنی هر کس میگه من انقلابیم داره حرف انقلابی میزنه، برگشته به سال 54 55 56، یعنی قبل از جمهوری اسلامی. آمد فرمود انقلاب اسلامی یه مرحلهش جمهوری اسلامی بود، این انقلاب یه رودخانه مستمر تا ظهور، یه مرحله ایستگاه زدیم، پلی زدیم به نام جمهوری اسلامی. جوان عزیز مؤمن انقلابی، عنایت داشته باش. این که گفته می شود حضرت بیرون یه روزی می آید، ما جلو در مسجد وایسادیم داریم آب و جارو می کنیم، ما منتظریم، ما منتظر آمدن نیستیم، ما منتظر ظهوریم. یعنی بین ماست، بر می خیزند، ما ایشون رو زیارت می کنیم، ایشون ظهور می فرمایند، ظهورشون بین ماست، از بین ما ما منتظر این ظهوریم، نه منتظر آمدن. اینی که جمهوری اسلامی به وجود آمده، اینی که تو کشورهای مختلف علمای بزرگ دین یا مثل شیخ ابراهیم زکزاکی تو زندانه، یا مثل سید حسن نصرالله داره میجنگه، یا مثل آیت الله سیستانی داره فتوا میده، یا مثل شیخ سلمان تحت الحفظه، یا مثل شخص آیت الله نمر سرش زیر گیوتین و تیغ وهابی های عربستانه، این کاری که ائمه انجام دادن و انبیا انجام دادن رسیده به اینجا و امروز حضرت بین ما داره صحنه رو مدیریت میکنه. و الا ما بگیم آقا این کار امام راحل و مقام معظم رهبری بود. این مدلی که ما تونستیم 38 سال انقلاب اسلامی رو ادامه بدیم و الان تکثیر شده تو جهان. حالا بعضیاش طبقه بندی امنیتی داره در مورد بعضی کشورهای غیر اسلامی رو که نمیشه حالا در مورد پشت تریبونا گفت. اما حرکت زیرزمینی شیعه در جهان به سرعت گسترش یافته‌ای داره جلو میره. حالا دشمن باید بیاد همینجا جنگ فرهنگی و اقتصادی کنه، همین ملتی که انقلاب کرد رو با خدا دوچار تعارض کنه. این رو جای دیگه گفتم، بازم تکرار میکنم. ما سال گذشته توی مرکزمون یه تحقیقاتی داشتیم در مورد دیپلماسی علوی، دکترین دیپلماسی علوی رو که تبیین کردیم مبتنی بر نگاه حضرت آقا. تا آخر سال گذشته در 26 سال اول زعامت ایشون از 82 کشور 420 تا دیدار داشته ایشون. یه تصویری شما تو تلویزیون میبینید، ایشون نشسته سمت راست، سمت چپ مهمونا میشینن روی مبل ساده است، اتاق کوچیکیه. گاهی اوقات این خبرنگارا بعد از اون پنجرهه، از پنجره از تو بیرون تو حیاط تصویر رو بگیرن. پرچمی است، عکس امام راحل، یه جای ساده. 420 مقام جهانی، سه تاشون دبیر کلای سازمان ملل بودن تو سه دوره، رهبران انقلابی از سید حسن نصرالله تا کاسترو، بسیارشون از دنیا رفتن اصلا، از پوتین که دو بار اومده تا رهبران چین که سه چهار بار اومدن، تا مسئولین اروپایی، تا مسئولین آفریقایی. شما این تصویری که تو تلویزیون میبینید اینو ضرب در 420 کنید تا عید پارسال، یعنی مال این 11 ماهی گذشته رو فعلا بهش اضافه نکنید. از 82 کشور، یعنی نصف کشورهای کره زمین، سران دنیا، بعضیاش مکرر، پاکستانیا، لبنانیا، روسها، عراقیا، آفریقایی‌ها، کشورهای مختلفشون، بعضیشون سه بار، چهار بار، دو بار، رئیس جمهورهای مختلفشون، نخست وزیراشون، شاهاشون، این تصویر 420 بار تا پارسال تکرار شده. حالا شما یه 10-20 بارم بذارید روش، مثلا در مورد امسال بگید مثلا 445 بار. کدام پیامبری چنین فرصتی براش پیش اومد؟ کدام امام معصوم چنین فرصتی براش پیش اومد که اینجوری بیان در محضرش؟ حالا این عکساش شما دیدید، بعد که میریم میبینیم 20 سال پیش به رهبر فلان کشور گفته این کارو بکنید، او اگر گوش کرده کشورش جلو رفته، اگه گوش نکرده بیچاره شده. حیرت انگیزه که به تک تک اینا چی فرموده و کجا رو میدیده. این تازه خود نایب حضرته، اگه خود حضرت انشالله ظهور بفرماید ما چه صحنه رو باید مشاهده کنیم. آیا شما معتقدید امروز که امام مسلمین میشینه همه میان در محضرش توصیه پدرانه و عالمانه میکنه؟ پوتین اومد بیرون تو دیدار اولش دو سه سال پیش، خیلی تحت تاثیر بود و جو زده بود، بهش گفتن خب حال شما چطوره؟ گفتش که من با مسیح دیدار کردم. پس اگر عزتی امروز دین و اسلام در عرصه جهانی داره، بابت اینه که خود حضرت تو عرصه تو صحنه داره مدیریت میکنه. جنس این مدیریت چطوریه؟ وقتی امام دو تا امام ما با شمشیر شهید شدن، حضرت امیر و امام حسین، 9 تاشون با زر شهید شدن، زمینه برای اینکه ائمه با مردم ارتباط داشته باشن فراهم نبود. چرا به دو تا امام دهم یازدهم میگیم عسکریه؟ این عسکری یعنی نظامی، یعنی تو خونه سازمانی های نظامی ارتش عباسیان تحت الحفظ بودن، امکان ارتباط با مردم نداشتن. امام دوازدهم رو ماما و قابله گذاشته بودن ببینن حضرت کی به دنیا میاد شهیدشون کنن. خب بعدن غیبت صغرا و بعدن غیبت کبرا، 4 تا نایب اول حضرت بودن، شیعه جمع میشد دور اونا، شناسایی میشد و از بین میرفت. از زمان ابن قولوی نهضت زیرزمینی شد. در همین قم کسی بود به نام ابن قولوی، این نایب مخفی اول امامه. این فرد کار تو قم شروع کرد، مخفی و زیرزمینی. حالا این مسئله رو میخوام بگم که چجوری حضرت داره بین ما نهضت رو مدیریت میکنه. نفر دوم ابن باوی بود تو شهر ری. از قم نهضت منتقل شد به شهر ری، ابن باوی، همین که بهش میگیم شیخ صدوق. از ری منتقل شد به بغداد، شد شیخ مفید. تا برسه به نفر 57 که از نجف مجددن نهضت رو برگردوندن به قم، عاشق عبدالکریم حائری آمد قم زمان رضاخان که حوزه علمیه رو آماده کنه برای انقلاب. نفر 59 میشه مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیه. ایشون با شاه مماشات میکرد، 700 نفر آدم تربیت کرد. مراجع ازام تقلید فعلی طلبه های دوره ایشونن، مقام معظم رهبری طلبه های دوره ایشونه. نفر 60 امام راحل بودن، ایشون آمدن نهضت رو از زیر زمینی آوردن رو زمینی، انقلاب کردن، پیروز شد. انقلاب با امام راحل شروع نشد، در 15 خرداد 42 شروع نشد، علیه شاه شروع نشد، انقلاب با علی علیه السلام شروع شد. در عدم تحقق قدیر انقلاب اسلامی شروع شد، انقلاب اسلامی ائمه، که اگر قدیر محقق شده بود الان خود ائمه امامت میکردن، حکومت میکردن بر جهان. اما ائمه رو یکی پس از دیگری شهید کردند. امام دوازدهم به غیبت کبرا رفتن، 4 تا نایب اول علنی بود، شیعه جمع میشد لو میرفت، حرکت شیعه زیرزمینی شد و با ابن قولوی توی قم شروع شد. هرگاه نقش حضرت رو در نهضت میخواید ببینید، تسبیتون یه نگاهی کنید. این 61 دونه 61 زعیم، نخ تسبیح که اینها رو به هم متصل کرده بلا تشبیه، عمل وجود نازنین حضرته که این 61 نفر رو کنار هم نگه داشته. به نظر شما کسی مثل سید رضی اگر نهج البلاغه رو جمع نمی کرد انقلاب امام پیروز می شد؟ اگر علامه مجلسی یکی از این 61 نفره بهار و لنوار رو جمع نمی کرد، اون دایره المعارف 120 جلدی هرچی حدیث درست و غلط شیعه داشته رو جمع کرد تو دوره صفویه، نهضت از نجف منتقل شد به اصفهان. اگر دوتا راوندی ها توی کاشان، قطب الدین راوندی و ضیاءالدین راوندی، کارو نهضت منتقل نمی کردن حفظش کنن تو ناامنی های نجف، اگر زمانی که مغول حمله کرد همه متون دینی رو از بین برد، تو اون دوره علامه حلی رضوان الله تعالی علیه فقه شیعه رو که امام صادق نوشته بودن و ترسیم کرده بودن رو دوباره بازنویسی کرد، اگر علامه حلی این کارو نمی‌کرد اسلام مونده بود، انقلاب اسلامی میشد. 3 تا کاشف القطا داریم تو این 61 نفر، 2 تا علامه مجلسی داریم، 2-3 تا میرزای شیرازی داریم، وحید بهبهانی، شیخ مفید، تبرسی، سید ابن طاووس، سید مرتضی، سید رضی، شیخ بهایی، محقق کرکی. گاهی نهضت تو نجف بوده، گاهی تو حله بوده، گاهی توی حلب سوریه بوده، گاهی توی بلبک لبنان بوده، یه مدتی تو قم بوده، یه مدتی تو هرات افغانستان بوده، یه مدت تو سبزوار بوده. مجددن مرحوم آیت الله حائری شیرازی اومد نهضت رو توی قم مستقر کرد، حوزه علمیه رو احیا کرد. آی بروجردی اومد آرام یه کار فرهنگی انجام داد، با شاه درگیر نشد. آدم باید تربیت میکرد، 700 نفر. امام راحل تا کارو دست گرفت اول درگیر شد با شاه، 15 خرداد 42 زد و خورد، تبعید. در 62 سالگی فریاد زد در 15 خرداد 42، در 80 سالگی انقلاب کرد، تا 90 سالگی انقلاب رو پیروز کرد. آدم های 50 ساله ما امروز باید دارن تو پارک بشینن. ولی کسی که تو 80 سالگی انقلاب میکنه میدونید جسم قوی نداره، قلب قوی داره، اون قلبی که قرآن فرموده، قلب سلیم. درس انسان مؤمن اینه. پس اونی که فکر میکنه انقلاب اسلامی این بود که شاه رو بفرستیم بره آمریکا رو بیرون کنیم دوباره بریم از پنجره ورش گردونیم بیاد هواپیما به ما بده، اونی که تصور میکنه ما همه این موارد رو برای این کار انجام دادیم، اون انقلاب رو نشناخته، نهضت ائمه رو نشناخته، نهضت زعما رو نشناخته. حضرت بین ماست، نهضت رو مدیریت کرده، امروز هم تو کشورهای مختلف نهضت داره زیرزمینی جلو میره، قسمت رو شده و علنیش ایرانه. و فرمود من انقلابیم. این انقلاب کف خواسته هاش جمهوری اسلامی بود، سقف خواسته هاش تا ظهور انشالله ما تمام این 190 کشور رو بعد داخلش حرکت انقلابی داشته باشیم، جمهوری اسلامی به وجود بیاریم. چرا میگن برجام گروگان اینه که شما از سوریه و لبنان و عراق برید بیرون؟ چون اون میدونه که حد یقف نداره، پس فردا بعد از سوریه و لبنان و عراق میخوام بریم سراغ اون یکی کشورها. یه بار توی دانشگاهی گفته بودم آقا ما تا آمریکا رو نکنیم جمهوری اسلامی دست ور نمیداریم. حالا این جمله رو به انگلیسی سرچ کنید تو اینترنت که عباسی گفته ما تا آمریکا رو نکنیم جمهوری اسلامی. صدها مرکز مطالعات استراتژیک آمریکا نشستن جلسه ویژه تشکیل دادن، اوه 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 اینا کجا رو دارن میبینن؟ بابا میترسه، میدونه که باطله، میدونه که حتما میدونه دستش در میاد. حرف ما نیست، قرآن فرموده فإن حزب الله هم الغالبون. آقا این مدیر اینجوری عمل کرد، اون جناح اونجوری عمل کرد، ما که بابت دنیاگرایی و ضعف مدیریت جناح‌های سیاسی و خوش آمد و بد آمد این و اون عمل نمی کنیم. ما به مر آنچه که قرآن و ائمه خواستن و افقی است که امام مسلمین در حرکت انقلاب دیده. ما مسئلمون زمین سازی ظهوره. نه نمیشه، اشتباه کردیم، انقلاب کردیم، بایستیم خود حضرت بیاد. اگه حضرت قرار بود یه نفر بیاد همه مشکلات حل کنه، خب همون موقع میموند یه نفر حل میکرد. آقا رفتون نماز جمعه فرمود بابا این مشکل زمان انبیا هم داشتیم، زمان ائمه هم داشتیم، اگه حضرت بخواد ظهور بفرماید بدونی که ماها آماده باشیم، معلوم نیست نهضت ایشون به نتیجه برسه. ایشون بین ماست، داره این نهضت رو مدیریت میکنه، ما باید یاری و مشارکت کنیم در این که میشود. ایشون برای ما که نمیاد، برای کل این جمعیت کره زمین ظهور بفرمایند. لذا این نهضت یه عقبه ای داره در تاریخ انبیا، یه عقبه داره در تاریخ ائمه، یه عقبه داره در تاریخ زعمای شیعه. 124,000 نبی، 12 امام معصوم و ذیل امام 12، 61 زعیم. جوان مؤمن انقلابی، زندگی این 61 زعیم رو اگر مطالعه کنید، یه کتابای کوچیکی تو قم چاپ شده، قطع پالتویی برای زندگی هر کدومشون، کوچیکه، میشه مثلا توی فاصله متروی اتوبوسی مثلا در حد 20 دقیقه بخونیش، نیم ساعت، خیرشو ببینید 2 ساعت. ببینید کیا کار کردن، زحمت کشیدن تا شد جمهوری اسلامی، و این جمهوری اسلامی چه بزرگان دیگه‌ای تو مسیر خودش میخواد تا برسه به زمان ظهور. اگر این مسیر اتفاق افتاد، ما نسبتمون با نهضت شیعه روشن میشه، نهضت انقلاب برامون حرکتش روشن میشه. اون 3 تا خیزش چی بود؟ خیزش اول این بود که نسلی انقلاب کردن در جمهوری اسلامی، نسل دیگه‌ای در دفاع مقدس آمدن این انقلاب رو حفظ کردن. 15 ساله بودن، 16 ساله بودن، 17 ساله بودن، 18 ساله بودن، 19 ساله بودن، شدن انقلابیون. این انقلابیون امروز بهشون میگیم بسیجی ها، جهاد سازندگی بودن، کمیته های انقلاب اسلامی بودن، سپاه رفتن، طلبه شدن، بسیجی شدن. این نسل آمد، به مراتب غلظت اسلامی بودن و انقلابی بودنش از نسل اول انقلاب بیشتر بوده. این رویش انقلاب اسلامی رو یه جهش داد. خیلی ها که سالهای قبل از انقلاب زندان رفته بودن، سیلی خورده بودن، شکنجه سواک رو دیده بودن، از اینها کم می آوردن. امروز اسم اینها تا شهرهای ما، کوچه های ما، خیابون های ما مزین به نام اینهاست. بخش عمده ایشون شهید شدن. این خیزش که به وجود اومد، شما جوانان اون نسل رو امروز تو قالب کیا میبینید؟ حالا اوناشون که شهید شدن که اسم عزیزشون بر در و دیوار جامعه ما هست، اوناشون که موندن عملشون رو میبینید. بعضی از اونها هستن امروز توی سوریه و عراق، میشه مثلا حسین همدانی، 34-5 سال پوتین به پا در به در دنبال شهادت میگرده، در به در کوه و بیابون و در و دشت میگرده تا توفیق شهادت پیدا کنه. یک روز خسته نمیشه به خاطر اینکه حکومت جهانی حضرت بخواد محقق بشه. یک روز. شما برید ببینید این آدم روز اول انقلاب شغلش چی بود.
برید ببینید شغل قاسم سلیمانی روز اول انقلاب چی بود. امروز آزادگان جهان افتخار میکنن عکس اینو بذارن تو اینستاگرامشون، توی پیج مثلا وبسایتشون، توی نمیدونم والپیپر کامپیوترشون. نسلی روئید که این نسل اون روز 18 سالش بود، 17 سالش بود، 15 سالش بود، 14 سالش بود، آمد انقلاب رو جدید فهمید، انقلاب رو پشت خاکریزها با گوشت و پوست و استخوانش لمس کرد. این رویش موجب شد که اون نسل اول انقلاب که کم آوردن نتونن انقلاب رو زمین بزنن. بازرگان با تیمش، بنی صدر با تیمش، مدعیان مبارزه و مجاهدت یعنی سازمان منافقین با تیمشون، جریانات انحرافی مثل حجتیه و فرقان که از دل اسلام بلند می شدن شهید مطهری رو شهید می کردن، مفتح رو شهید می کردن، و خیلی از کسانی که بعدن ماندن و شما در سالهای اخیر ریزش اینا رو دیدید. دهه اول ریزش بسیاری از مدعیان انقلابی بودن و مبارزه و رویش نسلی از انقلابیون جدید و بسیار پرتوان و شاداب. این خیزش اول بود. خیزش دوم زمانی بود که جنگ تمام شد، دفاع مقدس جاشو داد به سازندگی. سازندگی وقتی شروع شد، طرحهای بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول آوردیم پیاده کردیم، طرحهای بهداشت جهانی در WHO رو آوردیم پیاده کردیم، وازکتومی و غیره رو، کاهش جمعیت، ساخت و ساز سد و جاده، و یه دفعه چشمون رو وا کردیم دیدیم مبانی نظری از دست رفت. یه بحثای کف دانشگاه ها مطرح شد، شبهات عجیب در دین، تئوریسین های اول انقلاب که می نشستن توی تلویزیون جمهوری اسلامی با چریکای فدایی، با احسان طبری، با دیگران مناظره می کردن مثل سروش و دیگران، یکی باید می اومد اینا رو می گرفت. قبض و بست شریعت، عرفی کردن فقه شیعه، بست تجربه نبوی. حالا دیدید دیگه، دو سه سال اخیر که اصلا یه فرقه جدید رو انداختن تو آمریکا، فرقه سروشیه، که پیامبر آنچه که بهش وحی شده خواب دیده. اینا کسایی بودن که سال اول انقلاب ستاد انقلاب فرهنگی تشکیل دادن. اینا کسایی بودن، همین آقای سروش، همین آقای زیبا کلامی که این روزا سر صدا داره، رو پرچم آمریکا راه نمیره راپل میکنه. اینا سال 58 و 59 جوان عزیز، اینا کسایی بودن که هر کس تو دانشگاه ها صورتشو میتراشید، کراوات میزد، فراماسونر بود، مارکسیست بود، لیبرالیست بود، ساواکی بود، اخراجش میکردن. چرا ما در علوم انسانی دچار مشکلیم؟ اینا بودن معماران اصلاح علوم انسانی ما بودن. سال 86 که دعواشون شد دوتاشون با هم دیگه تو روزنامه ها، این گفت تو بودی بیرون میکردی، گفت نخیر تو بودی بیرون میکردی. حالا پوز روشن اون بالا شد، رفته تو دست دامن دشمن این مملکت نشسته، دین پیامبر رو میبره زیر سوال. این یکی هم رو پرچم آمریکا راه نمیره که به گذشتهش گفته باشه من اون گذشته ای که انقلابی بودم و نماینده دولت موقت بودم تو کردستان و در ستاد انقلاب فرهنگی بودم، برای این که بگن ما اشتباه کردیم تو اون دوره ها و در چشم کسانی که معاند و مغرض انقلاب و اسلام هستن خودشون رو محبوب جلوه بدن، به گذشته خودشون چجوری حمله میکنن. چجوری فکر نکنید اینا کف دانشگاه بودن، روشن فکر بودن. اینا روز اول از یک افراطی به یه تفریطی رسیدن. گول شعار اصلاحات و اعتدال و این حرفا رو نخورید، برید عقبه اینا رو تو 37 سال گذشته ببینید کی بودن حالا رسیدن به این شعارها. ولی امام مسلم روز اول همون موضع رو داشت که موقعی که از دنیا رفت، لذا فرمود با دلی شاد و ضمیری آرام و قلبی مطمئن به فضل خدا از خدمت خواهران و برادران مرخص میشوم. و وقتی رسید به امام جامعه در دوره اخیر، یک لحظه عقب نشینی نکرده، لذا میفرمود بله ما در قبال بهش رفتن مردم مسئولیم، لذا تعارف نمی کنه، می فرماد من انقلابیم، سیاسی باز نیستم، من انقلابیم، دیپلمات نیستم. این خیزش در دفاع مقدس، ما یه قفلت داشتیم در 7-8-10 سال. از 1175 یه دفعه دیدیم کف دانشگاه یه زد و خورد شروع شد، اصل اسلام، اصل انقلاب و اصل نظام زیر سوال، فقه زیر سوال، قبض و بست شریعت، تجربه نبوی زیر سوال، که نبی بودن به خواب دیدنه. الان صداش در اومده. یه گروهی از انقلابیون نسل اول گفتن آقا نمیتونیم، ما نمیتوانیم جمعش کنیم. سکولاریز، اونایی که بهشون میگفتن خط امام، مجمع روحانیون مبارز، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، آمدن تو صحنه، رفتن پشت سر سکیولارترین آدم ها، دولت تشکیل دادن سال 76. گفتن ما رفرمیستیم، اسلام و انقلاب رو میخوایم رفرم کنیم. سروش، مشتهد شبستری، یه گروه دیگه شون زیر نظر یه کسی به نام سازگارا که الان تو وی او ای میبینیتش و کسی که لیدر نشریاتشون بود الان تو دانشگاه تهرانه به اسم جلایی پور، یه جریان رو انداختن به اسم حلقه کیان. اینا مسئله شون این بود که از درون نظام، اینا آدمای اسلام و انقلاب بودن، بعضشون پاسدار بودن، روحانی بودن، رزمنده بودن، جانباز بودن، شروع کردن گفتن آقا نمیتوانیم، نمیشود، اسلام رو بذاریم کنار. سال 81 یه گزارش آماده شد تو نشریات، نشون میداد روزی 6 شبهه در دین اینا مطرح میکردن. این آقای رسایی بعدن اینا رو کرد دو جلد کتاب، یعنی روزنامه به روزنامه، مجله به مجله، ستون ستون، که در فلان روز، در فلان روزنامه، فلان شبهه که مطرح شده توسط کی، دو جلد، سال 79. در 81 معلوم شد روزی 6 شبهه در اساس دین مطرح میکردن تو نشریاتشون، روزنامه زنجیری. یه شبهه از اون شبهه ها رو 100 سال پیش وقتی مطرح میشد، چند تا مرجع تقلید باید چند سال براش کار فکری میکردن پاسخ بدن. مقام معظم رهبری آمد توی نماز جمعه و توی که سخنرانیش فرمود حمله به باورهای دینی شروع شده. اینا باورهای دینی نسل جوان رو هدف گرفته بودن، اصل دین رو میبردن زیر سوال که آقا نمیشه، بریم سراغ سکولاریسم، جریان روشنفکری ملحد و ضد دین، با جریان روشنفکری دینی یکی شدن. جریان روشنفکری دینی اومد کارشو شروع کرد، گفت آقا ما روشنفکری دینی هستیم، در دین میخوایم رفرم کنیم. مجبور شد جریانی از درون نیروهای انقلاب برخیزه و این رویش دوم انقلاب اسلامی بود. همه فکر میکردن فلان آدم تو حوزه علمیه میخواد جواب بده، مثلا فلان آدم در دانشگاه مثلا شاگردان فردید، جریان هایدگری، سروش، اینا جریان پوپری بودن، پیروان اندیشه کارل ریمون پوپر در انگلیس و شاگردان فردید، طرفداران نهله مارتین هایدگر در آلمان. ما قرار اسلام رو پیاده کنیم، ما به قال صادق و قال باقر معتقدیم، نه قال هایدگر و کانتو هگل. لذا همه متوجه شدن که جریان موسوم به شاگردان فردید عاجزتر از این حرفا هن که بتونن جوابگو باشن. نسل جدیدی از طلاب، دانشجویان و هنرمندان اومدن توی صحنه. حرکت اول رو آوینی شروع کرد. شهید شد. میدونید که این آدم ممنوع صدا بود در جمهوری اسلامی، نه ممنوع تصویر، چون صداش روی روایت فتح بود دیگه. جریان انقلابی قبل از انقلاب حالا وجود آوینی رو برای خودش احساس خطر میدونست. سازندگی رو شروع کرده بودن، میگفتن باید مانور تجمل داد، بسیجی یعنی جلنبر، رسمن تو نماز جمعه میگفتن ما باید به این سمت برویم. طرح کاهش جمعیتی که سازمان ملل مد نظرش داشت و گذاشتن تو سفره این ملت، و سال 89 بعدن رهبری رفت توی بجنورد فرمود این اشتباهی که شد منم توش تغییرم و مقصرم. شیر آبی رو باز کردیم، یادمون رفت ببندیم. جمعیت کشور الان داره پیر میشه. حرکتی که لیبرال های آمریکایی مد نظر داشتن اینجا پیاده شد. بعد یه گروهی این حرفا رو پیاده کردن که بعدن موسوم شدن به حزب کارگزاران سازندگی، که سال 86 سخنگوشون با مجله ذکر مصاحبه کرد، گفت آقا ما لیبرال دموکرات مسلمانیم، ما لیبرال دموکرات مسلمانیم. در چه شرایطی؟ شرایطی که امام راحل فرمود تا من زنده هستم نخواهم گذاشت این مملکت به دست لیبرال ها بیفته. جرم بنی صدر، جرم بازرگان، جرم مرحوم منتظری، مگه چی بود؟ لیبرالیسم. تو نامه‌ای که میزنه عید 1768 و مرحوم منتظری رو عزل میکنه، اونجا مینویسه تو بعد از من کشور میدی دست لیبرال ها. پدیده منحوس و منحط لیبرالیسم میاد به عنوان یک قاعده دشمن نهادینه میشه در درون جمهوری اسلامی و زیرا به دین رو میزنه. و وقتی خراب کرد، یک گروهی سال 76 میان سر کار میگن ما اومدیم اصلاح کنیم، دیدید اسلام نمیتونه، خراب کرده، پس کل اسلام بذاریم کنار. آقا اون چیزی که تو 8 سالی سازندگی پیاده شد اسلام نبود، که حالا با توجه به ویرانی های لیبرالیسم اونجوری ما بریم به سمت یه لیبرالیسم دیگه. یه بازی شروع شد به نام گفتگوی تمدن ها. گفتگوی تمدن‌ها شروع شد. کامیون کامیون از آلمان و اروپا کتاب آوردن. اینا رو دادن هر کی زبان انگلیسی و آلمانی و فرانسه میدونست، دادن شروع کردن ترجمه کردن. سیلی از ادبیات غربی ریختن تو جامعه. رئیس دوره دومش کی بود؟ وزیری بود که الان فرار کرده رفته تو انگلیس نشسته توی بی بی سی فارسی. هر چی گیرشون اومد ترجمه کردن، هر چی بتواند روی اسلام سایه بندازه. یاد دوره دارالحکمه بیت الحکمه مأمون افتادم. امام صادق علیه السلام کرسی نظریه پردازی گذاشت، 4000 شاگرد پروروند، بنیان فقه شیعه رو تئوریزه کرد، مذهب جعفری رو رقم زد که ما افتخار داریم پیرو حضرت در مذهب جعفری هستیم. امام هفتم رو عباسیان دیدن اگه این قرار باشه مثل پدرش امام صادق بنشینه این کار رو بکنه، اینا بیچاره میشن، چیکار کنیم؟ اینو بگیریم زندانی کنیم. دیدن نمیشه، شیعه رو چیکارش کنیم؟ آمدن امام رضا رو به اجبار، نوه امام صادق رو، حضرت امام رضا علیه السلام رو به اجبار آوردن کجا؟ طوس، که الان ما بهش میگیم مشهد. آوردن که بگن ببینید ایشون ولایت عهدی ما رو پذیرفته ها، پس اعتراض نکنید. حتما لازم دوستان جوان ما، برادران و خواهران گرامی بدانن که امام کاظم علیه السلام 37 تا پسر و دختر داشتن. سه تاش بیرون ایران مدفنشون، یکیشون در مصر یمن، یکی از دختر پسراشون توی مصر، 34 تاش تو 34 تاشون تو فلات ایران. اینا میان داخل ایران پخش میشن، پشت سر امام رضا علیه السلام میان پخش میشن. 3000 کیلومتر در 3000 کیه به علاوه ترسیم کنید، 3000 کیلومتر در 3000 کیلومتر پخش میشن. 1250 سال پیش دو تا از دخترای حضرت میرن جمهوری آذربایجان. 1250 سال پیش توی نارداران نزدیک باکو، الان مرقد مطهرشون اونجاست. یکی از دخترای حضرت میرن توی رشت اول جاده انزلی، 1250 سال پیش، قابل توجه فمینیستا. یکی از دختران حضرت، حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها است که ایشون خواهر تنی امام رضا علیه السلام هستن. یکی از برادراشون که امین امامزاده ساله. شما همجوری بشمارید برید پایین دیگه، توی بافت، توی شهرهای مختلف. یکی از برادراشون احمد ابن موسی علیه السلام هست که توی شیراز مقدس هستن. بعضیشون تو کردستانن، تو خوزستانن، توی استان مرکزیان، تو استان اصفهانن، تو استان کرمانن. یکی از برادرها از مشهد عبور میکنه میره توی مرو، در آسیای میانه مرقدشون هست. من خودم از مرحوم علامه عسگری پرسیدم سال 81، ازشون سوال کردم آقا، ایشون بالاخره یه محدث و مورخ بزرگ تاریخ شیعه بودن، پرسیدم آقا چرا این 34 نفر مستقیم نرفتن مشهد، از همون مسیر جاده رو بگیرن دنبال این کاروان برن مشهد؟ ایشون فرمود این 34 نفر پخش شدن که به مردم بگن مردم قبول نکنید امام رضا به ولایت عهدی رفته، حضرت به اجبار داره میره. رفتن 5 سال 10 سال 20 سال با مردم زندگی کردن، از دنیا رفتن. 1250 ساله که هر کجا هستن محل زیارت مردم. بست حرکت شیعه از 1250 سال پیش شروع شد. حالا مرحوم شریعتی یه اشتباهی کرد، بلند شد یه جمله رو نوشت، شیعه صفوی شیعه علوی، که یه شیعه داریم شیعه علیه، یه شیعه داریم زمان صفویه شیعه شده، افتاد دست وهابیا. بله خودتون میگید که شما 300-400 سال پیش زمان شاه عباس شیعه شدید، این مملکت مال شما نیست. ما 1250 سال پیش فرزندان ائممون اومدن تو 3000 کیلومتر در 3000 کیلومتر وسعت تو نقشه این مملکت و بیرون فلات این مملکت مستقر شدن و زمینه رو ایجاد کردن. دو تا کار کرد مأمون، حضرت رو منتقل کرد به مشهد. توی عراق یه چیزی رو انداخت به اسم بیت الحکمه، دارالحکمه. دو نفر مترجم به نام جرجیس ابن بختیشو و حنین ابن اسحاق رو گذاشتن، کتابای یونان رو آوردن، فلسفه یونان رو گرفتن، حکمت اسم اونجا رو گذاشتن دارالحکمه، بیت الحکمه. هر چی کتاب یونانی بود ترجمه کردن، گفتن آقا اندیشه حکمی ائمه رو دنبال نکنید. از جد امام رضا علیه السلام ترسیده بودن دیگه، چون آنچه که امام صادق علیه السلام رقم زد اساس حرکت توحیدی رو تئوریزه کرد. ایشون یه روایت دارن به اسم روایت جنود عقل و جهل، تفکر توحیدی یعنی چی؟ یعنی عالم یه دوتایی داخلشه، یکیش غلطه یکیش درسته، صدق و کذب، کذب رو میزنیم صدق رو اقامه میکنیم، حق و باطل، باطل رو میزنیم حق رو اقامه میکنیم، حق و باطل، کفر و ایمان، شک و یقین، نور و ظلمات، هدایت و ضلالت، سعادت و شقاوت، طیبه و خبیثه، خیر و شر، اینا تو قرآن صد و خورده ای. اساس فکر تو دنیا اینه که یه دوتایی هایی وجود داره، ضروریه، شب و روز، زن و مرد، تر و خشک، سرد و گرم. چینی ها دیدن اه همه چی تو عالم دوتاییه، به شد ین و یانگ، این علامته هست، ین و یانگ وسط انیمیشناشون، پرچماشون، گفتن آقا همه چی تو عالم دوتاییه. یونانی هم 2500 سال پیش گفتن آره همه چی تو عالم دوتاییه، شب و روز، زن و مرد، تر و خشک، سرد و گرم. از عالم ماده رسیدن به عالم معنا، گفتن شب و روز، تر و خشک، زن و مرد، سرد و گرم، خیر و شر. خیر و شر هم ضروری همه، صدق و کذب، راست و دروغ هم ضروری همه، یکیشو بگیری یکیش غلط بشه. 2500 سال چینی ها و یونانی ها یه غلطی رو شروع کردن به نام اصالت دو. چرا دین ما توحیدی است؟ جوان، ما موحدیم چون ما میگیم در عالم خلق دوتایی قبوله. قرآن صد و خورده مورد داره، میگه لیل و نهار، شب و روز، مذکر و مؤنث. قرآن میگه قبول، حرف یونانی ها و حرف چینی ها قبول. اما بالاتر از عالم خلق یه عالمیه به نام عالم جعل. عالم جعل عالمیه که یه دوتایی توش هست، یکیش درسته، کار خداست، اون یکیش کار بشره، صدق و کذب، راست و دروغ. خدا دروغ که نیافریده، دروغ کار ما انسان هاست، ما اختیار داریم که راست بگیم یا دروغ بگیم. حیوان که چنین اختیاری نداره، فرشته و ملک که چنین اختیاری نداره. جبر و اختیار که میگن، جبر در عالم خلقه که اگر این لیوان اسید سولفوریک و زهر باشه من بنوشم نابود میشم، جبره، نباید بنوشم، بدنم ضعیفه، مجبورم که مراقب باشم آب سالم باشه. اما مختاریم، اختیار داریم. اختیار کجاست؟ در عالم جعل. من اجازه دارم، اختیار دارم الان اینجا راست بگم یا دروغ، ثواب و عقابش بعدن در آخرت گردن من، حق باشم یا باطل، خیر باشم یا شر، کفر رقم بزنم یا ایمان، شک داشته باشم یا یقین، به سعادت برسم یا به شقاوت. هنر اسلام اینه. قرآن پیامبر ما معجزه است و معجزه قرآن معرفت توحیدیه. معرفت توحیدی که انقدر مقام معظم رهبری هی داره تکرار میکنه اینه، آقا دوتایی هایی هست، یکیشو میزنی یکیش میمونه، به این میگیم یکتاگرایی در معرفت، معرفت توحیدی. این که ایشون هی داره مدام تکرار میکنه که آقا علی علیه السلام واجد مقام معنویت و معرفت توحیدی بود، مدام تاکید میکنه علوم انسانی غرب غیر توحیدیه، برید به سمت معرفت توحیدی. معرفت توحیدی یعنی دوتایی رو رقم بزنیم یکیشو بزنیم. این معرفت توحیدی که فرمود مبنای علوم انسانی غرب غیر توحیدیه، ایشون اصرار داره لا اله رو اونجا بگه الا الله. اصلا شعار مسلمانی اینه دیگه، لا اله الا الله. در عالم جعل 200 بار فرموده خلق تو قرآن، 300 بار فرموده جعل، 20 بار هم مشترک. خدا جائل، ما هم جائلیم. جعل خدا، خدا انی جائلون فی الارض خلیفه، خدا در زمین خلق کرده، جعل کرده خلیفه. ما انسان‌ها یه جعل‌های رقم می‌زنیم که خدا میگه چرا جعل می‌کنید برای خدا شریک؟ یعنی اون کارا جعله، ظلم جعله، این سازوکارها جعله. در علم جعل توحید این سازوکار رو رقم می‌زنه. ما موحد. وقتی این سازوکار رو رقم زد، امام صادق علیه السلام تنها امامی بودن که این فرصت براشون پیش اومد که این معرفت توحیدی رو تئوریزه کنن. گفتن در انسان عقلی است و جهلی، جنود عقل و جهل، این 70 تاست، اینم 70 تا. در جنود عقل و جهل این دوتا رو انداختن به جون هم. ستونی که ایشون ترسیم کرد تو جنود عقل و جهل، روایت بسیار مهمی است، توی کافی هم آمده. امام راحل رضوان الله تعالی علیه برای این کتاب دارن. اصلا کسی که دنیا رو به لرزه در میاره، یعنی امام راحل، کسی است که معرفتش توحیدیه. حتما دوستان جوان ما کتاب جنود عقل و جهل رو داشته باشن تو کتابخونه‌شون، فرصت‌های پیش اومد مطالعه کنن. البته اونی که امام صادق علیه السلام فرموده 70 تاست، توی قرآن 100 خورده‌ای مورده. حالا اینا رو ما به صورت نمودار همش رو ترسیم کردیم که دوستان روی پرده نشونتون میدن. اون ستون آبی همون به اصطلاح جنود ابلیس، جنود جهل، اون بخش سبز جنود اللاس، جنود عقله. مأمون احساس خطر کرد، دید اگر نوه امام صادق علیه السلام این معرفت توحیدی رو بیاره ایجاد کنه، زمین سازی کنه، کفر مجبور به شکست، باید بره کنار. امام رضا رو دور کردن از عراق، آمدن تو بغداد یه دارالحکمه و بیت الحکمه زدن. چه کار کردن؟ هر چی کتاب یونانی بود ترجمه کردن، ریختن به جون اسلام. گفتن آقا اینا یونانیاته، فلسفیاته. اصل حکمت که تو ذهن امام رضا و قلب امام رضا علیه السلام بود، اون رو دور میکنن از بشریت. این کاری بود که شیطان انجام داد. این کار تو انقلاب اسلامی شد. اومدن مرکز گفتگو تمدن‌ها ایجاد کردن، برای اینکه نذارن اندیشه بنیادی اسلامی توی حکمت و کلام و فقه جاری بشه، رفتن هر چی تئوری تو غرب بود آوردن ترجمه کردن. این گلوله‌ها و بمب‌ها و موشک‌هایی که به صدام می‌دادن، نسلی از طلبه‌ها و جوان‌های دانشجویی و طلبگی از حوزه و دانشگاه اومدن بیرون. بسم الله الرحمن الرحیم، اول درگیری تو صحنه. وسط صحنه وایستادن، مناظره ها شروع شد، زد و خوردهای فکری شروع شد. چه رفت بر جریان فکری دشمن. امروز بیش از 300 نفرشون فرار کردن توی وی او ای و بی بی سی فارسی فوش میدن. زنای اینا رو که میبینید امروز مشو میزامپلی و کپو نمیدونم از این ادا در میارن توی بی بی سی فارسی و وی او ای، 15 سال پیش تو جمهوری اسلامی چادر و مقنعه داشتن، از بیت المال حقوق میگرفتن، مرداشون از سروش گرفته تا اکبر گنجی، از محسن کدیور گرفته تا عطاالله مهاجرانی، وزیر، معاون وزیر، مدیر کل، از وبلاگ نویساشون تا روزنامه نگاراشون، همه از پول بیت المال استفاده میکردن با مبانی فکر غیر دینی اسلام رو بزنن. جریان انقلابی خیزش دومش شروع کرد. جامعه منتظر رضا داوری اردکانی شاگرد مثلا فردید نمون که جواب بده. نسل جوانی وارد صحنه شد، فکر عطاالله مهاجرانی رو به هدف به چالش کشید، فکر سروش رو به چالش کشید. اینا امروز که پناه بردن به دشمن خونخوار این ملت، معلوم میشه هویتشون چیه. اون روز مدعی دین بودن، دیگران ما تهم میکنن که شما انقلاب و اسلام رو نمیشناسید، انقلابیون تازه به دوران رسیده. آقا انقلاب در هر دوره ای انقلابی تازه به دوران رسیده میخواد، چون انقلابیون گذشته ممکنه فرسوده شده باشن، خسته شده باشن. از 1174-75 این زد و خورد تا 1184 ادامه داشت. 10 سال این زد و خورد جریان انقلابی فکری رو متولد کرد که این رزمندگان دفاع مقدس اینها درخشیدند. توی عرصه یه دفعه کسی مثل پناهیان پیدا شد، یه کسی مثل رحیم‌پور اومد توی صحنه، یه کسی مثل مهدی نصری اومد، یک نسل جدیدی از افراد فکری، نسل جدیدی از سینماگرها، نسل جدیدی روزنامه‌ها را افتاد، ژورنالیست‌های حزب اللهی، وبسایت‌های گسترده را افتاد، فیلم‌های سینمایی. امسال تو جشنواره عمار 2800-900 تا کار فرستاده بودن جوانای شهرستان‌ها. در 5 حوزه فکری فرهنگی، اولا در حوزه نظام علم وزارت علوم، دوم در نظام تربیت وزارت آموزش پرورش، سوم در نظام رسانه از تلویزیون تا روزنامه و وبسایت، چهارم در نظام هنر از موسیقی گرفته تا نقاشی، از شعر گرفته تا سینما و تئاتر، 5 در حوزه معارف دینی، بستر عمومی انتقالی نام که میشه حوزه سایبر. ظاهرش اینه که شبکه‌های اجتماعی دست اوناست، اما یه حرکت انقلابی میخواد صورت بگیره، شما نمیدونید چه میکنن این جوانای انقلابی تو شبکه‌های اجتماعی. یعنی اونجوری که بسیجی‌ها تو دفاع مقدس درخشیدند، درس رو از بزرگانی مثل بابایی در ارتش، صیاد شیرازی در ارتش گرفتن و تبدیل شدن به کسانی مثل همت، مثل باکری، مثل بروجردی، و رسیدن به جایی که دشمن یه وجب خاک ما رو نگرفت. شاگرداشون پارسال تو دریا دیدید گوش کماندوی آمریکایی رو گرفتن، آوردن زانو زد نشست زمین، دستشو گذاشت پشت گردنش. هر چی تو بازیای کامپیوتری، انیمیشن ها، فیلم های سینمایی دیده بودی که آرنولد شوارزنگر، ژان کلود ون دام و سیلوستر استالونه بازوهای ستاب، سینه‌های آنچنانی، گردن‌های کلوف، اسلحه‌هایی که زمین و زمان رو به هم می‌دوزن، این خبرها نیست. کماندوی اصلی اینه، نه اونی که تو فیلم سینمایی می‌بینی. گوششو گرفتن، آوردن نشوندنش، زانو زد، گریه کرد جلوی دوربین، آپولوجایز، عذرخواهی می‌کنم. مککین توی کنگره آمریکا گفت داشتم سکته می‌کردم وقتی این تصویر رو دیدم. تازه اولش آقای مککین. اولشه. اون جریان انقلابی این موقعیت رو ایجاد کرد. جریان انقلابی فکری فرهنگی آمد توی صحنه، کم آوردن تو مناظره ها. میدونید 4,600,000 دانشجوست، 70,000 استاد دانشگاه است. جوان، میدونی جریان لیبرال تو این مملکت کفگیرش تو آدمای فکری جوری خورده به ته دیگ که 4-5 نفر بیشتر کف صحنه فکری آدم نداره بیاره توی صحنه. هر روز برای هر مناظره تو هر دانشگاه یکی از اینا رو دعوت میکنن، میترسن بیان، حرف ندارن، حرف ندارن دیگه. تهش دیگه رسیدن به آقای زیبا کلام دیگه. ایشون میاد تو دانشگاه از روی پرچم آمریکا رد نمیشه، میره میشینه میگه آقا من سلول بدنم لیبراله. تمام. پس جریان فکری انقلاب رویش دومش بود. این انقلاب پژمرده نمیشه. مقام معظم رهبری فرمود بعد از این قضایای این جنگ و خردای زد و خردای جنگ فرهنگی، فرمود دشمن اشتباه کرد که فکرای حرفای روشن فکری ضد دینی رو تو ایران بازیشو شروع کرد، بحثای جامعه مدنی و نمیدونم این حرفا رو، چون ما رو به نواقص مبانی تئوریک و نظری نظام حساس کرد. نسل اول در قدرت سخت تو دفاع مقدس تربیت شد، رویش پیدا کرد. نسل دوم در قدرت نرم. فرمود شبیخون فرهنگی، تهاجم فرهنگی، جنگ نرم، تحول در علوم انسانی، تبیین انسان تراز، تربیت دینی، نهضت نرم افزاری، جنبش تولید علم، تمام کلید واژه های مسئله قدرت نرم. الحمدلله این خیزه شروع شده. البته مثل قدرت سخت زود بازده نیست، ولی من که هر روز کف مساجد و کف دانشگاه ها و کف مراکز فکری فرهنگی درگیر بحث با این جوان ها هستم توی حوزه دانشگاه، به شما نوید میدم که یک خیزش عظیمی در طلاب جوان و جوانان دانشجو و هنرمندان جوان شروع شده که جریان پرقدرت انقلابیونی که هدف گذاری های حضرت امام و حضرت آقا رو گرفتن و اینها دارن آماده میشن، این گوله برفی که از بالا میفته بیاد پایین تبدیل به یک بهمن میشه. بهمن حرکت فکری فرهنگی جریان انقلابی جوان ما کفر و استکبار رو زیر بهمن خودش له خواهد کرد انشالله. پس دو مرحله رویش داشتیم. رویش اول انقلاب پژمرده نشد، چون انقلابیون قدرت سخت آمدن و انقلاب رو در مقابل کودتاها، ترورها، براندازیها و اقدامات نظامی مسئول کردن. امروز همه دوست و دشمن اذعان میکنن امنیت سخت جمهوری اسلامی امنیت بسیار بالایی است. اذعان میکنن ایران در امنیت سخت جزو 5-6 کشور اول دنیاست. اذعان میکنن که قاسم سلیمانی و یارانش، فدوی و یارانش، حاجی زاده و یارانش، پوردستان و یارانش، اینها کسانی هستند که در حوزه قدرت نرم افزاری در تراز ارشدترین ژنرال های جهان میتونن حفظ کنن سیستم دفاعی کشور و منطقه رو. ایران یک قدرت منطقه ایست و جهانی است. کسی دیگه تو این زمینه شک نداره. این حاصل رویش نسل اول بعد از انقلاب بود. پس انقلاب شادابیش حفظ شد. از 1175 تا 1185 تو یک دهه نسل دوم فکری فرهنگی انقلاب شکل گرفت که این نسل انقلاب اسلامی سیاسی سال 1157 که شاه بیرون رفت، این شد انقلاب اسلامی سیاسی، تبدیل شد به انقلاب سیاسی انقلاب اسلامی نظامی، انقلابی در نظامیگری به نام اسلام به روش امام حسین علیه السلام و شهادت طلبی در کربلا رقم خورد که شد الگو دادیمش به دنیا. انقلاب اسلامی سیاسی 57، انقلاب اسلامی نظامی 67 در 1380 شد انقلاب اسلامی فکری فرهنگی معرفتی. حالا میدونستیم چی رو نمیخوایم در مدرنیته، در لیبرالیسم، در مارکسیسم، در سکولاریسم و فهمیدیم چی رو میخوایم. هدفگیری شد قرآن و اطرت و عقل بشری در نسبت با قرآن و اطرت. این حرکت یک خودباوری عمیقی ایجاد کرد. ذره ذره اینو خود امام مسلمین تو دیدار جوانای دانشجو و طلبه هدف گذاری کرد. ذره ذره ها معماری کرد. امروز این خیزش الحمدلله شروع شده. پس جمهوری اسلامی پژمردگی فکری نداره. دشمنان جمهوری اسلامی امروز میذارن فرار میکنن، نه بابت اینکه تو جمهوری اسلامی میبرنشون دادگاه. خدا میدونه اگه اونا رو دو بار میبرن دادگاه، ما رو 10 بار میبرن دادگاه. خدا میدونه اگر اونا لعن و نفرینشون تو جامعه از جناح انقلابی دهه، لعن و نفرین جریان فکری انقلاب از سوی اونا صده. ولی انقلاب در شرایط انقلاب باید وزن موجود رو به هم زد، هزینه باید داد. این خیزش دوم هم انجام شده. اما خیزش آخر، خیزش آخر اینه، یه حرفی دارن فیلسوفان آلمانی، هگل میگه اگر برای پرسش‌های جدید پاسخ کهنه بدید، شما با بحران روبرو هستید. الان یه پرسش جدیدی مطرحه، یه سوالی داریم الان اینجا توی جامعه، شما پاسخی که میدید بهش قدیمی باشه. میگه آقا چجوری بلند شیم بریم مثلا حج؟ میگه مثلا با شتر بریم. خب این پاسخ قدیمیه به یک سوال جدید، یعنی شما تو بحرانید. انقلابی که نتواند به سوالهای جدید، به مشکلات جدید خودش پاسخ بده، اون انقلاب پژمرده میشه، اون انقلاب نابود میشه. انقلاب اسلامی تا الان به پرسش‌های اساسی بنیادینی که باش روبرو شده و چالش‌هاش پاسخ داده. حالا با یه چالش جدید روبرو شد، 5 سال پیش، سال 90، با مفهومی به نام الگوی معیشت. لیبرالیسم رو پیاده کردیم، بانک زندگی مردم رو فاسد کرد و ربوی کرد، صدای مراجع ازام تقلید در اومد، آقا این سیستم ربوی، مورد تایید ما نیست. امام مسلمین هشدار داد در 17-6-90، خبرگان رهبری دیدار ایشون بودن، فرمود سیستم بانکداری ربوی ما محل اشکال، کرسی آزاداندیشی فقهی توی قم بگذارید، تولید کنید، بدید دست دانشگاهی‌ها ببرن به مردم بدن و پیاده کنید. از شهریور 1390 که این موضوع شروع شد، الان 5 سال و 4-5 ماه میگذره. خب حالا انقلاب اسلامی میخواست پاسخ بده معیشت دینی یعنی چی؟ زندگی اقتصادی دینی یعنی چی؟ میخوایم انقلاب کنیم. انقلاب اسلامی سیاسیمون شاه رو انداخت بیرون، انقلاب اسلامی نظامیمون مدل جدیدی از نظامیگری به دنیا عرضه کرد، انقلاب اسلامی فکری فرهنگیمون در مقابل جامعه مدنی به جامعه هجری رسید، انقلاب اسلامی اقتصادی از 1190 شروع شد. فرمود آغاز دوره نظام سازی. در حرکت 5 سال گذشته ما باید یه لا اله میگفتیم، یه الا الله. لا اله همون اول با ربا بود. جریانی از جوانان دانشجو و طلبه اومدن توی صحنه. این جوانان رفتن زیر دخم ربا، در افتادن با بانک، تهدیدشون کردن، تحقیرشون کردن، اما ایستادن. جنبش مردمی مبارزه با ربا شروع شد. مراجع اومدن پشت سرشون گفتن اینا مورد حمایت ما هستن. امام مسلمین فرمود ربا باید زدوده بشه. امروز جوان عزیز پدر اقتصاد آمریکا رو ربا در آورده، پدر اقتصاد اروپا رو ربا در آورده، پدر اقتصاد ایران رو ربای تو بانک در آورده. جوان عزیز چرا ترامپ آمده مرزها رو بسته و سیاست درهای بسته رو شروع کرده توی کشور آمریکا؟ بین آمریکا و مکزیک 3600 کیلومتر مرز دارن دیوار میکشن. گفتن از 7 کشور مثل ایران کسی نیاد. گفتن کشورهایی که پیمان تبادل کارگر دارن از 5 سال کردنش، مثلا از برزیل و جای دیگه کردنش 1 ساله، چون شغل تو آمریکا از دست رفته. اول همه چین سیاست درهای بسته رو شروع کرد. پارسال که تو جنگ ارضی با آمریکا شکست خورد، درها رو بست. لی نخست وزیر چین اسفند پارسال گزارش این شکستشون رو داد و در جلسه کنگره، به اصطلاح کنگره خلق چین. خبرگزاری ایرنا کامل ترجمهش کرده، منتشر کرده، رو سایتشون هست. اسفند پارسال رسما لی نخست وزیر چین گفت ما سیاست تجارت خارجیمون رو میبریم به سمت سیاست تجارت داخلی. 1,300,000,000 جمعیت داریم، 1,000,000 نفرش کشاورزیه، با اون 300 میلیون نفر تولید میکنیم میدیم به اون کشاورزیه، اونا رو میکنیم مصرف گرا. یعنی تجارت داخلی، درها رو شروع کرد بستن، اقتصاد مقاومتی رو شروع کرد. کشور دوم انگلیس بود. انگلیس از اتحادیه اروپا رفت بیرون، گفت آقا من میرم بیرون، به من چه مربوط که یونان دچار مشکلی که ما مشکل بدهی اون حل کنیم، به من چه که پرتغال و مجارستان تو اتحادیه اروپا دچار مشکلن. هر می اعتراض کردن نرو بیرون، انگلیس گفت آقا ما میریم بیرون. انگلیس از اتحادیه اروپا آمد بیرون که سیاست درهای بسته رو شروع کنه، درها رو خودش ببنده، شغل مال خودش، تولید مال خودش، مصرف مال خودش، اضافی کالاشو صادر کنه، نظر از بیرون کالا بیاد. کشور سوم که درهاشو بست آمریکا بود. آمریکا ترامپ گفت من بیام سر کار درها رو میبندم، شغل مال آمریکایی‌ها، هر غیر آمریکایی بیاد شغل دستش باشه می‌ریزیم بیرون. همین کارو کرد. 10 روز اول 20 تا دستور صادر کرده، همینجوری داره امضا میکنه. گوشش هم بدهکار نیست به این اعتراضای دنیا و داخل کشورش اینا. چرا؟ چون آمریکا داره میپاشه، نمیتونه گوش کنه. شغل نیاز دارن، 300 میلیون آمریکایی، بالاخره اشتغالشون باید حل بشه دیگه. مثل ما نیستن که سیاست درهای باز رو ایجاد کردیم، خارجی دمت گرم، کالا تولید کن بفرست ما مصرف کنیم. بله ما این وایس رکوردر رو میخوایم، اما این وایس رکوردر رو میتونه ایرانیه تولید کنه که پولش از این جیب به اون جیب بشه. ولی وقتی من گفتم من نیاز به این عینک دارم، نیاز به این وایس رکوردر دارم، نیاز به این میکروفون دارم، اینو از خارج وارد کردم، من میخوام با چه چیزی ثروت تولید کنم که بتونم اینو بخرم؟ خب قدرت خرید میاد پایین وقتی ما تولید نداریم، وقتی ما اشتغال نداریم و درآمد نداریم، میشه رکود. این حرکتی که شروع شد حرکت بسیار ویژه‌ای بود که آمریکا اومد مرزهاشو داره می‌بنده. شعارش هم موقع مراسم تعلیفشون این بود که شغل برای آمریکایی، غیر آمریکایی به شغل نمیدیم. کالای خارجی میخواد بیاد، عوارض گمرکی سنگین بهش می‌بنده که نصرفه بیاد داخل خاک آمریکا، آمریکایی تولید کنه. جوان عزیز، ایالات متحده 60 تریلیون دلار بدهی داره. 60 جهان ببخشید 60 تریلیون دلار بدهی داره که 20 تریلیون دلارش مال آمریکاست. نقشه‌ای که آمریکا غرب منتشر کرده، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، روی پایگاه اکونومیست ریدرز دایجست، این نقشه رو ببینید. تو این نقشه کشورهایی که به رنگ قرمز در آمدن اقتصادشون در آستانه فروپاشیه. 60 تریلیون دلار درآمد کره زمین چقدر تو این 190 کشور؟ 45 تریلیون دلار. 15 تریلیون دلار اقتصاد جهان کسری داره، 15 هزار میلیارد دلار. این کشورهایی که به رنگ قرمزن در آستانه فروپاشی ان اقتصادشون، آمریکا، مکزیک، کانادا تو آمریکای شمالی، کشور برزیل تو آمریکای جنوبی، اتحادیه اروپا کلش، چین، هند، کره جنوبی، ژاپن و استرالیا، همین کشورهایی که به من و شما گفتن وضع اقتصادش خوبه، قراره بیاد مشکل ما رو حل کنه. این کشورها بحران شغل دارن، این کشورها مشکل دارن. میدونید چرا؟ چون مبنای اقتصادشون رباست. این 60 تریلیون دلار، 60 و 100 تریلیون. کشوری که رنگ ایران رنگش نخودیه، یعنی ما تا مرحله قرمز هنوز دو لایه دیگه داریم. وضع اقتصاد اونا از ما بدتره، ولی به ما گفتن ما اشتباه کردیم گفتیم هولوکاست، ما اشتباه کردیم رفتیم دفاع از فلسطین کردیم، ما اشتباه کردیم حجاب سر زنامون گذاشتیم، ما اشتباه کردیم ولی فقی داشتیم، ما اشتباه کردیم رفتیم توی سوریه، ما اشتباه کردیم موشک ساختیم، ما میخوایم تعامل داشته باشیم با دنیا. ای تعامل ستیزان، ای بی سوادها، ای بی شناسنامه‌ها، ای به جهنم رفته‌ها، ای کاسبان تحریم، ای فلان. 52 تا فوش دادن به هر کسی که گفت بابا اقتصاد آمریکا داره میپاشه، آمریکا نمیتونه مشکل ما رو حل کنه. هر چی دلشون خواست گفتن. این هفته رفتن همون آدما سخنرانی کردن بعد از اینکه ترامپ زد زیر همه چیز. گفتن بعضی ها سیاستمداره، حالا طرف 70 سالشه، سیاستمدارن جوانی میکنن، سیاست رو نمیفهمن، دارن یه حرفایی میزنن، یه کارایی میکنن. اینی که ما میگفتیم با آمریکا نمیشه تعامل کرد، ما رو متهم میکردید به تعامل ستیزی، اینه. این آمریکاست، این ترامپ نیست، آمریکاست. آقا میخواید مرز و دور کشور دیوار بکشید، ما رو منزوی کنید. او خودش داره خودش رو منزوی میکنه که نذاره شغلش از دست بره. هر چی مجیزشو گفتی حالا داره با تیپا میندازد بیرون. رفتی پزشک شدی، جراح شدی، تا خرخره عرق خورده، ویسکی خورده، کنیاک خورده، آرگو خورده، حالش خراب شده، اووردنش جراحیش کردی. پروفسور فلانی استاد ایرانی در دانشگاه‌های آمریکا، چند تا مؤمن جراحی کردی؟ آدم بره کفار و مشرکین و ملحدین و دشمنان ملت خودش رو جراحی کنه افتخاره؟ حالا جرأت میکنه باشه بذاره بیرون آمریکا دیگه راش نمیدن؟ پروفسور فلانی در ناسا کار میکنن، در MIT دانش اون چیزی که اونجا درست میکنه، از چیپی که تولید میکنه که تو موشک استفاده میشه علیه ملت خودش، ملت یمن، ملت لبنان، جواب خدا رو فردا میده که رفتی آب ریختی به آسیاب دشمن. ما با احمدی روشن به تکنولوژی اتمی رسیدیم که تحصیل کرده غرب نبود. ما با حسن تهرانی مقدم به موشک بالستیک رسیدیم که تحصیل کرده غرب نبود. مردم در ذهن و چشم شما بشکنه کلمه پروفسوری که میبینید فلانی از دانشگاه‌های اروپا و آمریکا اومده، چه گلی زده سر ما. رفتن مجیز آمریکایی رو گفتن، رفتن بیشترین خدمت رو با آمریکایی‌ها کردن، رفتن اونجا در اینجا قدر ما را نمی‌دانند. تو قدر ملت خودت رو دونستی؟ رفتی تو دانشگاه آمریکایی‌ها درس خوندی، برای آمریکایی‌ها مالیات دادی، عوارض دادی، بیشترین خدمت رو با آمریکایی‌ها کردی. اینجوری جوابتون رو میدن. ایرانی‌های توی آمریکا باسوادترین مهاجرینن، ثروتمندترین مهاجرینن، بیشترین کمک رو می‌کنن. یه دونه‌شون شهردار یه شهر کوچیک نیست تو آمریکا. همیشه به چشم شهروند درجه دو بهشون نگاه میکنن، حالا اینجوری با تیپا انداختنشون بیرون خیلیاشونو. عزت ایرانی، عزت اسلامی، اون روزی که میگفتیم آقا به عزت، به پاسپورت ایرانی عزت بر نمیگرده، زمانی عزت به پاسپورتت بر میگرده که با اقتدار و آقایی بلندشی بره تو سرزمین اونا. اینجوری توهین میشی. حالا دوستان دلواپسانه حرف میزنن، حالا از این که طرف زده زیر کاسه کوزه هر چی تعامل بود، ای تعامل ستیزان، بابا به خدا ما تعامل ستیز نیستیم، قرآن تعامل ستیزه، خدا تعامل ستیزه. خدا تو قرآنش میفرماد شیطان برای شما عدو مبینه، مراقب باشید. همونطوری که از تن آدم و حوا پدر مادر شما لباس در آورد، از تن شما لباس در نیاره. حالا این آمریکا شیطان بزرگه، خدا میگه با شیطان تعامل نکن. تعامل کردید؟ 50 تا فوش هم به ما دادید، ما رو هم هر روز کشیدید دادگاه، الان دارید همون حرفای 3 سال پیش ما رو میزنید، حرفای 2 سال پیش ما رو میزنید. چی شده حالا ضد تعاملید؟ کت خدا کو؟ امام مسلمین اومد گفتش که اقتصاد مقاومتی، چی پیادش کرد؟ چین، انگلیس، ترامپ توی آمریکا. فرمود اقتصاد درونزا، اینا رفتن سراغ اقتصاد برونزا. ببینید به ما هواپیما دادن. آقا ما توی شاهنشهر اصفهان داشتیم هواپیما تولید میکردیم. عربستان یک ماه پیش یه هواپیما رونمایی کرد، همون هواپیمایی که ما اینجا میساختیم. عربستان رفت از کجا گرفت؟ از اوکراین و روسیه. ما از اوکراین و روسیه گرفتیم، 82 ساختش رو شروع کردیم، 10 تا ساختیم، یکی دوتاش خورد زمین. ای وای، ما که نمیتونیم هواپیما بسازیم، ایرانی حقش اینه که ایرباس سوار بشه، چرا هواپیمایی ساختید که اینجوریه؟ ایرانی خیلی، بله ایرانی حق داره بنز سوار بشه، لیاقت داره بنز سوار بشه، به شرطی که بنز تولید کنه. ایرانی لیاقت داره ایرباس سوار بشه، بوئینگ سوار بشه، به شرطی که تولید کنه. اما عزت و شرفش رو مثل اماراتیه بده تا بهش بوئینگ بدن. ما قرارمون این نبود تو انقلاب اسلامی. ما هواپیما تولید میکردیم، ایران 140. من سال 82 سخنران دانشگاه مالک اشتر بودم توی شاهنشهر. قبل از ظهر رسیده بودیم، از فرودگاه که رسیدیم گفتن آقا بیاید بازدیدی کنید. رفتیم 2-3 ساعت توی اون سوله هاشون، مهندسین و متخصصین داشتن زحمت میکشیدن، دو تاش رو داشتن میساختن. فاصلهش تا دانشگاه صنعتی اصفهان 25 کیلومتر. 2 سال پیش رفتم دانشگاه صنعتی اصفهان، به جوانای دانشجو گفتم آقا دارن میرن 100 میلیون دلار بدن هواپیما بخرن از اروپا و آمریکا، شما یه سری استادید، یه سری دانشجو فنی، کفن بپوشید برید بیرون بگید آقا جان این 10 میلیارد دلار رو تو 10 سال بدید به ما، ما قول میدیم ایران 140 بکنیم، 141، 142، 150، 160 ورژنشو درست کنیم. قول نمیدیم ایرباس تحویل بدیم، اما قول میدیم مملکت بی نیاز بشه به هواپیما. این جوانه دانشجو بندگان خدا راهپیمایی دهه فجر بنر گرفتن دستشون، رفتن تو راهپیمایی تو اصفهان، آقا آمار ارقامارم نوشتن. بابا این پولا رو زمینه سازی کنید، شغل ماست. یعنی اگر شما این هواپیما رو بری از فرانسوی و آمریکایی بخرید، دیگه من مهندسی که فارغ التحصیل میشم فردا شغلی برام توی هوافضا و مکانیک و آیرودینامیک و متالوژی و الکترونیک و اینا نیست. آمدن رفتم دانشگاه شریف، گفتم جوونا مراقب باشید، فقط به شما میگن اپلای کن برو تو دانشگاه اروپا و آمریکا، هواپیما تولید کن علیه ملت خودت، بمونید، مقاومت کنید. احمدی روشن، مجید شهریاری، رضای نژاد، علی محمدی، اینا کسایی بودن که همینجا جوشیدن و روییدن. امام مسلمین فرمود اقتصاد درونزا. تو این فضا بود که اقتصاد آمریکا شروع کرد دچار مشکل شدن، اقتصاد اروپا و اقتصاد چین. ریشش در چی؟ ریشش در رباست. چه جوری ربا؟ یعنی چی؟ یعنی چاپ پول بدون پشتوانه. دوستان از 1971 به این طرف آمریکا داره دلار چاپ میکنه بدون پشتوانه. این دلار بدون پشتوانه پدر دنیا رو درآورده. در 28 شهریور امسال در هفته دفاع مقدس در دیدار فرماندهان سپاه فرمود اگر مردم و مسئولان بتوانند اقتصاد مقاومتی رو پیاده کنند، کشور رو از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنند و آقایی و سروری دلار رو در حیات اقتصادی کشور بشکنند، برای جهان الگو خواهند شد و جهان رو نجات خواهند داد. این یه حکم حکومتیه. یه روزی همین موقع در شهریور 1160 امام فرمود حصر آبادان شکسته شود. انقلابیونی خیزش کردن رفتن حصر آبادان رو شکستن. امروز در شهریور 1195 یه امام دیگه میفرماد آقایی و سروری دلار رو بشکنه در حیات اقتصادی. حالا این رزمندگان خودش رو میخواد. این خیزش سوم جمهوری اسلامی، این خیزش سوم انقلاب اسلامیه. نسل جدیدی که آمدن تو صحنه، طلب دانشجوهای جوانی که بالبال میزنن که چطور آقایی و سروری دلار رو بشکنن. اینا اول رفتن سراغ ربا، خوب ربا رو فقهی فهمیدن، خوب ربا رو در دانش اقتصاد غربی فهمیدن، آمادن که زیراب ربا رو بزنن. سیستم بورس براشون عین کف دستشون شناخته شده است. تئوریای اقتصاد غربی رو سقف میزنن، کاملا آماده که قواعد کفار رو در معیشت دینی بزنن پودر کنن. خیلی ها مخالفشون بودن، ولی مراجع اومدن گفتن آقا جان مبارزه با ربا رو ما تایید میکنیم. امام مسلمین هم فرمود آقایی و سروری دلار رو بشکنید، دلار نه فقط ایران، جهان رو نجات بدید. این ربا چه جوریه؟ کاغذ بدون پشتوانه چاپ میکنه. زکریای رازی میخواست فلز گرانبهای، فلز قرمز رنگی به نام مصر رو بکنه طلا. فلز واقعی بود، میخواست این مصر رو بکنه طلا، نتونست. اما آمریکا جادوگری میکنه. این که فرموده جادوی پولی و مالی، کاغذ رو از این ور میده تو دستگاه، از این ور دلار میاد بیرون. من و شما دور از جون مسجد، بلا نسبت شما، بریم تو این حیات یه دستگاه چاپ بذاریم، یک چند کامیون کاغذم داشته باشیم، هی بدیم تو این دستگاه، از اون ور تراول چک 100,000 تومانی بیاد بیرون. دو تا کامیون 20 تن تراول چک 100,000 تومانی تا صبح تولید کنیم. صبح بریزیم تو بازار پردیس، هر چی خونه، ماشین، لوازم خونه، هر چی بود بخریم. مردمی که اینا رو به ما فروختن کاغذی دستشونه دیگه، حالا با اون کاغذه برن میوه بخرن، مبل بخرن، یخچال بخرن، اتومبیل بخرن. اون کاغذ دیگه ارزش نداره. اون کسی هم که اونو از اونا گرفت میره میدهش به یک کسی دیگه، میدهش به یک کسی دیگه. این کاغذ هر چی کار میکنه داره بدهی برای اقتصاد ملی به بار میاره. کی سودشو برد؟ ما که اول این کاغذ رو چاپ کردیم ریختیم تو بازار. سودش رو فقط دولت ها میبرن. دولت ها به قیمت نابود کردن ملت خودشون اسکناس چاپ میکنن، وضع بودجهشون متعادل میشه، ملت خودشون با اون اسکناسشون بدبخت میشه. تمام دنیا اسکناس بدون پشتوانه چاپ میکنن، از آمریکا تا ایران. این اسمش رباست. من تو معامله‌ای که با شما انجام میدم، تو سود با شما شریکم، تو ضرر با شما نیستم، میشه ربا. چهار تا کلمه داره قرآن دیگه: زیاد، اضافه، ربا، برکت. زیاد اضافه رو که میشناسید، کمیه. ربا زیاد شدن مالیه که ورم میکنه، مثل بادکنک. کودکی رو در نظر بگیرید، یک سالشه، یه بادکنک کوچولو رو گرفتید جلو صورتش فوت میکنید، نه رنگش قرمز، سبز، زرد، برایش زیباست، فوت میکنید میشه اندازه یه نارنگی، خوشش میاد، پنجه میزنه داخلش. دوباره فوت میکنید میشه اندازه یه دونه مثلا طالبی، خوشش میاد، پنجه میزنه داخلش. دوباره فوت میکنید میشه اندازه یه خربوزه، یه هندوانه، او خوشش میاد، اینه داره زیاد میشه. پنجهاش ناخونش ریز دیگه، یه دفعه میزنه این
میتره که این شوک میشه.
شوک اولش بابت اون صدای ترکیدن این بادکنکه، شوک دومش بابت اینه که فکر کنه شما جادوگری کردید، این هندوونه رو غیب کردید. گریه میکنه، حالا بیا بهش ثابت کن بابا اینی که اینجوری پلاسیده شده این همون بادکنک. قبول نمیکنه. خدا میفرماد یمحق الله الربا. فکر میکنی زیاد شد، من خدا به محاق میبرمش. یمحق الله الربا. اقتصاد آمریکا ورم کرده یه جوری متلاشی میشه توی سالهای آینده. باور نمیکنید جوونا، کی باور میکرد 30 سال پیش شوروی بدون شلیک یک گلوله میپاشه؟ آمریکا بدتر از اون میپاشه. از این رو فرمود جادوی پولی و مالی دشمن رو بشکنید. دشمن داره شعبده بازی میکنه. هر کی اومد سر کار گفت آقا من با سیستم مالی جهان میبندم، من آقا تو ول کن. امام مسلمین فرموده اول تکلیف پول رو روشن کنید. پولی که مبنای اقتصاد جهانه تکیهگاه غلط و حباب‌آلودیه. اقتصاد قرآنی اقتصاد برکت مبناست. برکت نوعی زیاد شدنه که هر چی ور میداری کم نمیشه. ربا فکر میکنی زیاد شده. آقا این حرفو غربی‌ها نمیدونن. چرا؟ فیلسوفاشون تئوریزش میکنن. یه فیلسوفی دارن به اسم آدام اسمیت نظریه بازار رو داده. مقام معظم رهبری رفت داخل کرمانشاه، اونجا سخنرانی کرد تو جمع دانشجو، اسم برد، فرمود اقتصاد آدام اسمیتی. فرمودیم ایشون میگه آقا اقتصاد آدام اسمیتی رو بزنید. آدام اسمیت یه دوستی داره به اسم جرمی بنتام. بنتام تو فلسفه صاحب نظریه اصالت منفعته. میگه آقا همه چی باید فایده داشته باشه، هر چی فایده نداشت بذارید کنار. خب ما تو فقه میگیم لا ضرر و لا ضرار، ما هم قبول داریم که چیزی باید فایده داشته باشه، فایده نداشته باشه چرا آدم باید انجام بده؟ اما فایده داریم تا فایده. بنتام چی میگه به دوستش آدام اسمیت؟ کتاب مینویسه براش، اسم کتابش اینه دفاع از ربا، A Defense of Usury. 220 سال پیش کتاب مینویسه به دوستش که صاحب نظریه اقتصاد بازاره، میگه ربا چون فایده دارد خوب است. آقای جرمی بنتام، خدای خالق تو فرموده فکر میکنی فایده دارد، من خدا به محاق میبرمش، مثل بادکنک میترکونمش. یمحق الله الربا. جرمی بنتام کتاب داره A Defense of Usury، دفاع از ربا. اقتصاددان ها تو جمهوری اسلامی جرأت نکردن 100 سال گذشته این کتابو ترجمه کنن. میترسن دیگه مملکت و مردم مسلمان اگه بدانن این علم اقتصادی که دکتراهاش وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی میشن، اینا کتاب پایه‌شون اینه که دفاع از ربا، دیفنس آف یوجوری، و کتاب پایه حکومت دینی اینه که ربا جنگ با خدا و رسول خداست در قرآن. ما بالاخره قال صادق و قال باقر مبنامونه یا قال جرمی بنتام و آدام اسمیت؟ اگر از اون تبعیت میکنیم تبعیت از یه کافر کردیم. قرآن خدا فرموده ربا نخورید، لا تأکل الربا. ربا جنگ با خدا و رسول خداست. بنیانی که او عمل میکنه بنیان ربوی است. مردم کتاب اون اینجا ترجمه نمیکنن. من ورداشتم دانشگاه به دانشگاه، دانشکده به دانشکدهشون رفتم، رو پرده کتاب رو نشون دادم، گفتم استاداتون میترسن این کتاب رو ترجمه کنن که مردم بریزن تو خیابون کله اینا رو بشکنن. اینقدر مراجع اومدن تو صحنه گفتن آقا سیستم ربویه. آخر یکشون 3 ماه پیش سر جلسه درس خارجش گریه کرد، بغضش ترکید که آقا هر چی میگم کسی گوش نمیکنه. خبرگزاری اینو منعکس کردن که مرجع تقلید سر جلسه درس خارجش بغض کرده، گریه کرده که آقا ربا جامعه رو گرفته، بانک ها ربویان، هر چی هم میگیم گوش نمیکنن. یکی از همین رباخارهای تئوریزه کننده ربای شاگردان جرمی بنتامی که رساله عملیش کتاب A Defense of Usury جرمی بنتامه، از مسئولین بانک اومد مصاحبه کرد، گفت مراجع ازام تقلید تحت تأثیر القاعات عوامند. بنده خدا رفتی 220 واحد تو آمریکا گذروندی، 136 واحد لیسانس، 34-5 واحد فوق لیسانس، بقیش هم دکترا. این علمه که به تو دادن، استیگلیتس کتاب نوشته برنده جایزه نوبل اقتصاد، گفته این تومون خودش هم نمیتونه این علمه نگه داره. اسم کتابش اینه سقوط آزاد، گفته این اقتصاد آمریکا اروپا نیست که سقوط کرده، علم اقتصاد سقوط کرده. دکترای کشک تو چیه؟ استیگلیتز یکی از پنج برتر اقتصاد جهان، برنده جایزه نوبل اقتصاد قائم مقام بانک جهانی هم بوده دیگه. کتابش ترجمه شده تو ایران، سقوط آزاد، میگه اقتصاد جهان پاشیده، ولش کن، علم اقتصاد پاشیده. دکترای اقتصاد تو چیه؟ مبتنی بر کدوم نظریه هاست؟ همینایی که استیگلیتز میگه پاشیده؟ وقت تو تحت تأثیر القاعات عوامی یا مراجع تقلید. اگر در حکومت دینی که باید پایه‌هاش فقهی باشه، که تو توی اون حکومت شدی مدیر و مسئول تو نظام بانکی، کسی بود بزنه تو دهنت این حرفو نمیزدی. منتش ما یه جور دیگه میزنیم تو دهنت. ما میریم به مردم میگیم علمی که تو باهاش دکترا گرفتی علم کفره، علم شرکه، علم رباست و تو ضد قرآنی. نه مرجع تقلیدی که 4500 جلسه تفسیر قرآن گفته، 70 جلد تفسیر قرآنش. تو تحت تأثیر القاعات عوامی، تو و بنیان نظری تو و بساط نهادی به نام بانک و بورسی که شما به عنوان شیاطین تو سفره ملت مسلمان گذاشتید، که همونطوری که در دوره سلیمان نبی زور شیطان به مردم مسلم شده و مردم زمان حضرت سلیمان نمیرسید، مردم را از سفرهشون با خدا به تعارض کشید، شما عمله شیطانید که تو حکومت دینی مردم مسلمانی که حکومت ایجاد کردن را از سفرهشون با خدا به تعارض بکشونید. ما مشت شما رو اینجوری و تو دانشگاهاتون افشا میکنیم. راستی چه خبر جناب آقای مسئول بانک از کتاب A Defense of Usury؟ ربا جنگ با خدا که بنیان دکترای توست با قرآنی که اون مرجع تقلید مبتنی بر اون تفسیر میگه در تعارض. اونجا گفته که ربا جنگ با خدا و رسول خداست و تو به عنوان کسی که دکترات علم اقتصاد ربویه، تو دکترات دکترای جنگ با خدا و رسول خداست. حالا تو جمهوری اسلامی حیات داشته باش. اگر شما لیبرال ها رو ما نتوانیم بی آبرو کنیم، این خودتون بی آبروی. خب امام مسلمین فرمود آقایی و سروری دلار رو بشکنید، کشور رو خلاص کنید از جادوی پولی و مالی دشمن. مردم میدونید چرا هرچی میدوید کمتر به نتیجه میرسید تو زندگی معیشتیتون؟ بنیان اقتصاد جمهوری اسلامی رباست، چون دلار پایشه. ما باید بریم به سمت زدودن دلار از زندگیمون. حکم امام مسلمینه، این حکم آدمای خودشو میخواد. اون روز که امام راحل میفرمود حصر آبادانو بشکنید، یه گروهی توی مملکت بودن به نام منافق و بنی صدر و کی و کی، چیکار میکردن؟ می اومدن شهید رجایی رو ترور میکردن، شهید بهشتی رو ترور میکردن، ائمه جمعه رو ترور میکردن. 16,000 شهید ترور رو دست ما گذاشتن. کشور خرمشهرش اشغال شده بود، آبادانش محاصره بود، اینا کف خیابونه تهران داشتن بمبگذاری میکردن. اون روزی هم که زد و خورد فکری فرهنگی شروع شد، باز یه جوانای شروع کردن مبارزه، یه گروهی مشق میکردن با پول بیت المال با دانشمندان غربی، الان فرار کردن تو VOA و BBC فارسیان. امروز هم که حرف امام مسلمین برای جوانان انقلابی اینه که آقایی و سروری دلار رو بشکنید، باز یه گروهی توی جامعه ما حواسشون به مسائل بورس و بانک و این و اون و همیشه یه گروهی هستن سرگرم زندگی خودشونن، انقلابیونن که همیشه در اقلیتن و حرکت‌های اجتماعی رو صورت میدن. موج سوم حرکت انقلابی پس شد جریان جدیدی که الحمدلله از سال 90 کارشو شروع کرده. این جریان انقلابی خیزش جدید انقلابه، انقلاب شکوهمند اسلامی، انقلاب اقتصادی اسلام رو شروع کرده در زعامت حضرت آقا، زدن الگوی معیشت غربی، مدل پول غربی، نظام بازار غربی، رسیدن به الگو و مدل جدیدی برای نظام مالی، زدودن ربا، زدودن قمار توی بورس، شیوه معیشت دینی، یه جزءش اقتصاد مقاومتی است. در 5 سال گذشته تعداد زیادی پایان‌نامه فوق لیسانس دکترای دانشجوهای ما در این مبانی نظری کار شده. مؤسسات متعددی در حوزه و دانشگاه و در اندیشکده ها و پژوهشکده ها دارن روی این قضیه کار میکنن. ما توی 3-4 سال آینده همین الان البته از مدل های جایگزین تقریبا بی‌نیازیم، یعنی الان مدل ها تولید شده، یه سری جلسات فقه حکومتی در قم برگزار شد توسط بزرگان، تعدادی از دوستان دانشگاهی مباحثی رو کار کردن، دانشجویان و نسل جدید با جدیت جلو اومدن. در بخش لا الهش و اون زدن ربا و قمار در بخش لا اله، اون کاری که ابراهیم خلیل انجام داد بتا رو شکست، خوب جلو رفتیم. در بخش الا الله و تبیین الگوی جایگزین تلاشامونو داریم صورت میدیم. چون سوال جدیدی مطرح شده، معیشت مردم چرا دینی نیست؟ چرا هر روز بخور بخور و اختلاس و ارتشا و اینا مال لیبرالیزمه؟ یه مدل لیبرالیه که توش اینا در میاد. از این مدل شهید مدافع حرم در نمیاد. بابک زنجانی مال این مدله. حالا اصل زایش انقلاب اسلامی بعد از انقلاب سیاسیش در 57، انقلاب نظامیش در 67، انقلاب فکری فرهنگیش در 77 و 87، انقلاب اقتصادی جمهوری اسلامی شروع شده 5 ساله. این احتمالاً 5 6 سال دیگه طول میکشه. نسلی داره تربیت میشه برای این کار. جوانان طلبه و دانشجو بسیار زیادی، پسران و دختران بسیار پرشوری. الان اینا در دهه فجر، در جمعه آینده انشالله توی راهپیمایی دهه فجر، در شهرهای مختلف قرفه های متعدد جنبش مردمی مبارزه با ربا رو دارن که مال تهران خبر دارن 5 تا قرفه دارن توی خیابون آزادی و انقلاب. در شهرهای مختلف حرکت مردمی مبارزه با ربا و کار فرهنگی، چون انقلاب انقلاب مردمیه دیگه، یعنی وقتی میخوام انقلاب اقتصادی کنیم همه مردم باید بیان درگیر بشن. مردم بی تفاوت باید بدانن که اگر برکت نداره مالشون، اگر هر چی اینا میدونن بیش دیرتر میرسن، به خاطر اینه که سیستم اقتصادی ربویه. فارکس، نتورک مارکتینگ، این مزخرفاتو بذارید کنار، اینا پول دروردن از راههای تقلبیه. دیر بیای زود بری، نمیدونم زود ثروتمند بشی، نداریم تو اسلام. لیس للانسان الا ما سعا. ما برای پیاده کردن نظام دینی به کار باید ارزش بدیم، به تولید باید ارزش بدیم، مصرف گرایی رو باید بزنیم. نقش خواهران در جامعه نقش کد بانوییه. کد آما در فارسی یعنی اقتصاد، کد خدا و کد بانو یعنی مرد و زنی که با همون حد اقل ها زندگی رو اداره میکنن. به چه زنی میگفتن کد بانو؟ به زنی که با حد اقل های زندگی یک زندگی رو اداره میکرد. ما بر میگردیم به عصر کد آمایی، بر میگردیم به جایی که مرد جامعهمون کد خدا باشه و زن جامعهمون کد بانو. در اقتصاد مقاومتی زدودن رویه های غربی پس اصله، سپس ایجاد فرهنگ معیشت اسلامی که جوانانی برای این تربیت شدن، و شما هرچی انشالله بره جلوتر در ماها و سالهای آینده بیشتر از اینا میشنوید و بیشتر از اینا میبینید. اگر امروز ما قاسم سلیمانی داریم بفرستیم ملتهای دیگر رو نجات بده، الان عناصر فکری فرهنگی داریم که میتونیم صادر کنیم، کشورهای دیگر رو بگن از نظر فکری فرهنگی چه کار کنن. و انقریب در 10-15 سال آینده جمهوری اسلامی مستشاران نظامی و فرهنگیش فقط نیستن، مستشاران اقتصادی و معیشتیش از نسل جدید انقلابیون آماده میشن که برن به بقیه دنیا هم بگن، چون فرمود باید الگو بشید برای دنیا دیگه تو معیشت، برن بگن معیشتشون رو چجوری رقم بزنن. جوانان عزیز، نقش شما خیزش سومه. حسرت قبل از انقلاب رو نداشته باشید که ای کاش ما موقع بودیم میرفتیم زندانی سیاسی میشدیم. حسرت دفاع مقدس رو نداشته باشید که کاش زمان دفاع مقدس بودیم میرفتیم شهید میشدیم. حسرت دوره زد و خوردهای فکری فرهنگی رو نداشته باشید که ای کاش تو این دوره بودیم میرفتیم مناظره میکردیم. شما میدونتون میدون جدیده. خیزش سوم انقلاب اسلامی و رویش سوم انقلاب اسلامی شروع شده. این رویش سوم نمیذاره انقلاب اسلامی پژمرده بشه، همونطوری که اون دو گروه قبلی نذاشتن انقلاب اسلامی پژمرده بشه. این نسل جدید امید مسلمین هستن، امید حضرت آقا هستن. ایشون همیشه گفته من امیدم به جوانان هست که این جوانان بتوانن خواسته خدا رو در قرآن محقق کنن، خواسته ائمه رو محقق کنن. از این رو 4 دهه عمر جمهوری اسلامی با 3 رویش عظیم و 38 سال استمرار حرکت دینی و تکرار و تجدیدش در سرزمین ها و کشورهای دیگه، زمینه رو و مسئولیتی رو برای ما به ارمغان آورد که بدانیم امتحانمون در فتنه های آینده امتحان های سخت تریه. در زندگی شخصی امتحان میشیم. احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا، فرمود مردم حساب میکنن. احسب الناس ان یترکو، ترکشون میکنیم همین که بگن ایمان آوردیم. با فتنه ها آزمایششون نمیکنیم. چرا؟ شما تازه بگید ایمان آوردیم، اول اینه که با فتنه های شدید آزمایشتون کنیم، حالا تو زندگی فردی. ولی وقتی یه ملتی ادعا کرد حکومت دینی و ایمانی رو انداخته، حالا خدا میاد میفرماد خوب حالا فتنه های ملی بر سر شما میارم. الحمدلله تا این لحظه به حول قوه الهی این ملت از فتنه های الهی خوب در اومده. بزرگان بودن که با سر خوردن زمین. بارها بزرگان تو نظام خواستن انقلاب اسلامی رو به سقوط بکشونن، این مردم نذاشتن. این مردم از فتنه های ریز و درشت سربلند بیرون آمدن. هرچی سطح انقلاب و نظام میره بالاتر، فتنه هاش پیچیده تر و عظیم تر میشه. فتنه های آینده به مراتب سختر از فتنه بنی سعد، فتنه بازرگان، فتنه حجتیه، فتنه دفاع مقدس، فتنه سازندگی و فتنه های مثل فتنه 88 و ایناست. فتنه های آینده بسیار پیچیده است، معیشتیه. مردم دستشون تو پوست گردوی مسائل معیشتیشونه. خیلی دشوار بود برای حضرت سلیمان که مردم رو از ربا بگیره. ربا رو یهود ابدا کرد دیگه، 2950 سال پیش. این شیخ عمران حسین که امسال آمد ایران، این عالم اهل سنت، نامه زد به مقام معظم رهبری خبرگزاری مشرق منتشر کرد. در اون نامش نوشت که جهان رو از دست ربای دلار نجات بدید. ایشون 4 تا کتاب تو آمریکا به زبان انگلیسی به زبان ساده برای ربا نوشته و تاریخ ربا رو از 2950 سال پیش از زمان حضرت سلیمان تا الان بررسی کرده و گفته که یهود تمام 2950 سال گذشته هر کجای کره زمین قدرتی بوده رفته چسبیده به اون امپراتوری، با ربا اونو نابود کرده. امپراتوری آمریکا، امپراتوری انگلیس، امپراتوری هخامنشیان تو ایران، امپراتوری روم، همه جا 2950 ساله ربا رو ابداع کرده، مدیریتش هم دست خودشه. غربیا تازه فهمیدن عجب، از کجا خوردن اینقدر کتاباشو اونجا جدی گرفتن. این کتاباش شنیدم تو ایران ترجمه شده. پارسال اومد اینجا چند تا برنامه داشتیم با هم دیگه. امسال که آمد اردیبهشت امسال نامه زد به مقام معظم رهبری. توی نامش رسما نوشته آقا جهان رو نجات بدید از دست ربا، ربای دلار. از این رو انشالله انقلاب اسلامی تا زمان ظهور 10-15 سالی یه بال یه نسل جدیدی میاد سوالات همون دوره نسلی رو پاسخ میده و تا این روحیه در انقلاب اسلامی باشه، انقلاب اسلامی خیزش داره. ما باید قسط رو به جامعه برگردونیم. شعار اسلام و کارکرد اسلام قسط، یعنی سهم هر کس هرچی هست بهش پرداخته بشه. این شعار انبیا بوده در قرآن و ائمه و ما باید این رو انشالله محقق کنیم. این از راه تلاش اقتصادی در مبانی نظریش و مبانی عملیش صورت میگیره. مجاهدان کبیر آینده مجاهدان اقتصادی هن. و نسل جوان ما خودش رو باید برای مرحله بعدی انقلاب اسلامی انشالله آماده کنه. امیدوارم که خدا به ما منت بگذاره که در زمین سازی برای ظهور نقشمون رو ایفا کنیم. خدا به ما منت بگذاره و توفیق بده که زیارت کنیم حضرت رو هنگام ظهور. خدا به ما توفیق بده و منت بگذاره سایه حضرت آقا رو بر سر ما مستدام بداره. خدا توفیق به ما بده که دختران ما عفیفتر بشوند. خدا به ما توفیق بده که پسران ما غیورتر بشوند. خدا شرایط رو ایجاد کنه که هیچ جوان ما مجرد نماند. خدا یا منت بر ما بگذار هیچ جوان و غیر جوان بیکاری نداشته باشیم. خدا یا منت بگذار بر ما که تر این مسیر توفیق شهادت هم نصیب ما بشه انشالله. به نبی و آله صلوات. معطل شدید عذرخواهی میکنم، طولانی شد ببخشید، میدونم سوالای زیادی داشتید، شرمنده شدم. به مؤمنین که میرسیم درد دلمون خلاصه گل میکنه. امیدوارم شما ما را از دعای خیرتون محروم نفرمایید. خداحافظ شما باشه انشالله.